Şurada bir şey var. Hadi öyle.
Thank you. بیشتر میشن سه دوزون قسمت دوزون من خودم جا بگیرم
حالا اینجا نیست اونه سال بگیرم
حالا حالا سعیدی شروع کنی خدا عزت سلام علیکم خیلی خوش آمدید برکات تکنولوژی گرفتارمون اگه شد یه امکانه دیگه این سندلی رو ببریم قبل که کسی نشینی بخونیم بگیم با نشد نه اون نه کسی نشینی بهتر از این که بشینی بگیم باشد شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا مولانا یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. توفیق داریم در این جمع مبارک در تالار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام و در فضای تحصیل و زیست و بالیدن و طی درجات و مقامات شهدای این دانشگاه معظم توفیق داریم که یکی از سلسله کارگاه های تفسیر سوره شناختی رو که موضوعش آیه شریفه و قل لعبادی یقول التی هی احسن است امروز تا آستانه اذان ظهر داشته باشیم. جمع‌خوانی سوره اعلا رو آغاز مبارک و متبرکم به این کارگاه قرار میدیم. ارتباطی با محتوای کارگاه خواهد داشت، امیدواریم که اون حلقه ارتباط رو توفیق پیدا کنیم که متصل کنیم و این ارتباط ارتباط آغاز با محتوا کاملا روشن بشه. اگر نشد شما در نشست دوم مدد برسانید و روش سوال بگذارید که ارتباط سوره اعلام که در آغاز کارگاه امروز جمع‌خوانی کردیم با محتوای این کارگاه چه بود و چه هست. آماده هستید سوره اعلا رو با هم جمع‌خوانی بکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک لیسرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهیم و موسی. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجموعه روایت دوم شایع بین مؤمنین و مؤمنات برای ذکرهای صد مرتبه ایام هفته تعدادی زحمت کشیدن، سروران آوردن، به شما توضیح کردن یا می کنن. امروز روز ذکر یا احد و یا صمد، ذکر صد مرتبه پنجشنبه است که ظرافتی را مطرح میکنیم که این ذکر یا احد و یا صمد هم دو تا ارتباط با این کارگاه داره. دومیش این بود که اشاره شد که امروز پنجشنبه است و این ذکر هم ذکر روز پنجشنبه در ایام هفته است. اولین ارتباطش رو بدون اینکه مسابقه‌ای در کار باشه و جایزه‌ای وجود داشته باشه یه خودتون زحمتشو بکشید، بهش هم نرسیدید، از محتوای کارگاه چیزی کم نمیشه، ولی به هر حال یک نکته ظریفی است که در حاشیه شاید برای بعضی جالب باشه. بعضی از این حاشیه جالب هم که اصلا ربطی به محتوای کارگاه نداره، به صورت برخی تک مضراب ها ممکنه در به خصوص نشست دوم که حالت گفتگو خواهد داشت و به اصطلاح رایج سوال و جواب، چه بسا اونجا پدید بیاید. و بازم از حالا عرض میکنیم که این موارد جزء محتوای اصلی کارگاه نیست. ما به توفیق الهی و هدایت و قوه الهی همیشه برای هر کارگاه تفسیر سوره شناختی تا کنون چنین کردیم و تجربه مطلوبی هم داشته، تا آنجا که بتونیم آمادگی هایی ایجاد میکنیم، محتواهایی رو در نظر میگیریم و تا آنجا که زمان و مکان اون اجرای کارگاه اجازه بده ارائه میکنیم. در دو نشست اول و دوم، اولی به صورت القای یک طرفه، به قول عرب ها القای محاضره، به قول فرنگی ها کنفرانس، و در قسمت دوم ترجیح با گفت و گوست و احیانا نوشته های کتبی و تا اونجا که بشود مطالب آماده شده ارائه میشه، مقداری هم که نشد همیشه مفروض این کارگاه ها این بوده که بنا نیست تفسیر سوره شناختی اون آیه ای رو که مطرح کرده به پایانی به کمال و تمامی برسانن، با توجه به تعریف کارگاه که اساس کارش یک کلید زدن هست، مطرح کردن هست، باز کردن افقی است که بسته است، این کار رو انجام میده دیگه. کسانی که مستقیم یا بعد از طریق صدا و تصویرهایی که برداشته شده مرتبط میشن با محتوای ارائه شده کارگاه، بسته به علایقشون و امکانهاشون و سوابقشون و طلبهایی که از این سفره مبارک داشته باشن و دنبال بقیهش خواهند. این فرض رو هم همیشه در نظر گرفتیم که هر کارگاه تفسیر سوره شناختی به راحتی میتواند تکرار بشه، ولی شرط گذاشتیم تکرارش رو بنده انجام نخواهم داد، تکرارش رو من افتخار خواهم داشت که شرکت کنم، قبل از همه بنشینم مستمع و ناظر و استفاده کننده از کارگاه باشم، آخر از همه هم برم، ولی یه نفر دیگه باید اجرا کنه. اینو در واقع طرحی قرار دادیم به قول و قوه الهی برای اینکه این کار انشاءالله زاینده و پوینده بشود. امیدواریم و با همون الگویی که ما در نماز جماعت داریم که ای کسی رسید دید یه جماعتی به پاس یا داره تمام میشه تمام شد، حالا بعد هنوز نماز فریضه‌ای به گردنش هست میخواد بخونه یا کسی از راه میرسه، الگوی اسلام و آموزه پیامبر اکرم این است که یکی از اون کسانی که در جماعت اولی حاضر بوده پیش نماز جماعت دومی میشه، برای اون دو نفر، سه نفر، سی نفر که جماعت اولی رو درک نکردن یا کامل درک نکردن از نو جماعت برگزار میشه، ولی نه دیگه با امامت امام جماعت اولی. این الگوی زیباییست، اگه اینو ما در همه جا استفاده بکنیم، ما بنار به این باشیم در این سلسله کارگاه استفاده بکنیم. و قل لعبادی یقول التی هی احسن، آیه ها رو هم معمولاً همون جوری که در افواه مسلمین، در اذهان مسلمین مطرح هست مطرح میکنیم، و همون جوری که پررنگ شده در نوشته ها، گفته ها، احیاناً بعضی از این آیاتی که برگزیده میشن برای تفسیر سوره شناختی ممکنه بیشتر روی پوسترها دیده شده باشن، ممکنه سر منبرها بیشتر خونده شده باشن، به هر دلیلی آیه هستن که مطرحن و معمولاً به این صورت آیات مطرحن، به صورت آیه اصطلاحی از شماره تا شماره معمولاً افراد باش آشنا نیستن. الان کامل این آیه که اولین قسمت کار کارگاهمون هم هست با گرایش آموزشی، چون معمولا این کارگاه ها رو ما با دو تا روی کرده همزمان مطرح میکنیم، دنبال میکنیم، اسمش رو معمولا میگذاریم کارگاه آموزشی پژوهشی. در همین قدم اول یک نمونه آموزش در کار است که اگر تا حالا این آیه رو به طور کامل ما از بر نبودیم، بالاخره خودش قدمی است. این آیه رو همینجا، آیه 53 سوره مبارکه اسراء رو آنچنان حفظ کنیم که دیگه فراموش نکنیم. این روی کرده آموزشی مهمیه. پیامبر اکرم اساس آموزش قرآن رو بر آیه گذاشتند و یک آیه رو به عنوان یک مرحله پیشرفت آموزش قرآن تلقی کردند و اون همه موفقیت نتیجه همین شروع موفق بلغو عنی ولو آیه. هر کس یه آیه یاد بگیره بره نشر بده، یک آیه رو یاد بگیره معلم اون یک آیه بشود، دیگران این آیه رو از او یاد بگیرن به دیگران یاد بدن، طبیعیه که خود به خود رو به تزاید میره، میاد آیه دومی رو هم یاد میگیره، آیه سومی رو هم یاد میگیره. ولی این شروع موفق وقتی در کار نباشه دیگه جای اون سه نقطه هاست که بیشترین سابقهش تو همین دانشگاه معظم است و نمیخوایم به اون سوابق برگردیم، کارهای زیاد انجام نشده و انجام نداده دار. آیه 53 سوره مبارکه اسراء و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان للانسان عدو، درست نخون ان الشیطان، چون نمیخوره به پایانی های سوره اسراء، ان الشیطان کان للانسان عدوان مبینا، همون مطلبه ولی در یه قالبی است که نشون میده که اینجا سوره اسراء است. پایانی ها همه الف هست جز آیه اول که در مقاله سوره اسراء در دارالمعارف بزرگی اسلامی و چه این تفاوت رو به نحوه احسن و موجه در این شکلش رو میتونید مراجعه بفرمایید که چرا سوره اسراء فقط یک آیه اولش پایانیش متفاوته. انه سمیع بصیر و بقیه آیات 110 آیه پایانی ها الف هم. خب اندکی دست دست کردیم که دیگه همه آیه رو حفظ بشن اگر حفظ نبودن. و قل لعبادی یقول اللتی، حتما باید بگیم امواتتون منتظرن، شب جمعه است، هرچی با صدای بلندتر رساتر هم نفس هم سخن. آیه شریفه قرآن کریم روز پنجشنبه، به قول قدیمی ها شب جمعه، و چنین فضای معنوی و محیط پر برکت و پر اثر معنوی. و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، عدوا مبینا، شیطان اونم دوبار توی یک آیه، شیطان شیطان توی یک آیه کمتر از دو سطر دوبار شیطان. و تأکید بسیار قوی تر اول آیه و قل لعبادی یقول التی هی احسن، یکی از آیات برجسته قرآنه که گاهی علامه طباطبایی رضوان الله علیه با اصطلاحی که از مکتب اهل بیت علیهم السلام دارند در قرآن شناسی مکتب اهل بیت علیهم السلام اشاره میکنن در مورد بعضی آیات که من قرر الآیات، از آیات برجسته و شاخص است که یه وضع خاصی داره و هم آغاز هم عطفش میکنه به خیلی بحث ها و صحبت ها. و دنبال خیلی حرف و سخنها قرار میگیره و جایگاه این مطلب خیلی جاست. حالا اندکی که ارچند بسیار اندک ما امروز به نواحی مختلف جغرافیای معنایی و مفهومی و تفسیری و مصداقی این آیه شریفه برای ادای وظیفه بارگاه که تفسیر سوره شناختی است، همون اندکی که بهش می‌پردازیم ملاحظه خواهید کرد که چقدر وسعت داره این افق، این جغرافیا چقدر وسیع است. نمونه‌هایی که مطرح میشه هر کدوم از شما در دامنه ذهن و اندیشتون و سوابق مختلفی که دارید میبینید که این آیه خیلی جاهاش قرار میگیره، خیلی جا قرار میگیره و شما به اندازه ده ها برابر محتوای این کارگاه امروز خودتون مطلب دارید. حالا چه بگید چه نگید، چه بتونید بگید چه نتونید بگید، ولی باش درگیرید. هنوز شروع نشده، فرضاً که واو رو واو استیناف بگیرید که واو شروع کردن. اگه اینطور خاطر مبارک آرام تر خواهد بود چنین تصور کنید، فرق نمی کنید. به هر حال اصل مطلب بعد از واو قل، خطاب به خاتم پیامبرانه که یکی از قلهای دیگر قرینش سوره اعرافه. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. همینجا نیت کنیم که خدا این کارگاه را از ما بپذیره و ما توفیق بده که همین جمع در یک کارگاه تفسیر سوره شناختی اون آیه شریفه باشیم، ببینیم اونجا چه خبره. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، خطاب به چنین پیامبر اعظمی از جانب خدا خداوند عز و جل که بگو و قل لعبادی، به بندگان من بگو، که یکی از اشارهای ظریفش به سوره یاسین خوناست. بیشتر ذهن سوره یاسین خونا فوراً ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمان. عبادی بندگان من، یاسین خونایی که عادت کردن عمری با سوره یاسین، مداومت سوره یاسین صباح و مسا دارن، زندگی میکنن، زیست میکنن، نفس میکشن، پوری میگن خدا چی میخواد بگه که این همه مهمه. و قل عبادی علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و قل لعبادی به همون بندگان من که من براشون حجت رو تمام کردم در همین قرآن کریم، باشون طی کردم، بنا نیست شیطان رو بندگی کنیم، بناست مرا بندگی کنیم. صراط مستقیم بندگی منه. وای به حالتون اگر بنده شیطان بشید. حالا به این بندگان من یه مطلب مهمی من دارم بگو. این خیلی متفاوت با اینه که مثل بسیاری از آیات قرآن کریم آغاز آیه یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس، این تاکید بسیار زیادی است. این مورد رو به این شکل با این حال و هوا، با این سفارش خاص، با این دقت به خصوص و قول لعبادی پیام رو از من بگیر، ببر، برسون به بندگان من. پیام چی؟ یقول التی احسن. خدا کنه مترجما پیداشون نشه، اگه پیداشون بشه نمیذارن ما پیام خدا رو درست دریافت کنیم. کسی ترجمه داره قرآنی که نزدش هست؟ میتونید بخونید؟ آفرین، صد آفرین. بسم الله. جناب مترجم خودتون اینو عمل بفرمید. به بندگان من بگو با این همه تأکیدات که سخنی را که نیکوتر است بگویند. جناب مترجم خود شما عمل بفرمید این آیه شریف، این پیام خداوند عز و جل رو، سخنی که نیکوتر است رو اول باید بیابید بعدم باید بگویید. سخنی که نیکوتر است رو چجوری میخواید بیابید؟ نمیشه، به خصوص وقتی که فضایی که آیه تعریف میکنه فضای استثنایی، یه مورد یک بار برای همیشه در طول عمر که نیست، معلومه ساری و جاریه. حالا هنوز ما کارهای دیگه تفسیر سوره شناختی رو نکردیم. همینجا داخل پرانتز عرض کنم، چون در آغاز کارگاه هستیم، بنا داریم دو بار دیگه هم تاکید بکنیم یا شما توی گفتگوهای نشست دوم تاکید بکنید که مطلب بهتر جا بیفته. ما زمانی سلسله کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی رو، نه سوره شناسی، تفسیر سوره شناختی رو آغاز کردیم. اسم کاملش هست تفسیر سوره شناختی آیات، یه طرح جامع. این طرح مبتنی است بر سه طرح جامع قبل که بیشترین پیشینه طرح و شرح و تجربهش و کارگاه‌های بسیار متعددش و دستاوردهایش که به حمدالله حداقل سر تا سر جمهوری اسلامی ایران رو همین الان که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم به نحوی پوشانده است، برای کسانی که دنبالش هستند و می‌خواهند و اهلیتی دارند. همین دانشگاه امام صادق علیه السلام هست. اول طرح جامع آموزش زبان قرآن، دوم باز طرح جامعی که هیچ وقت ما اسمش رو طرح جامع نیذاشتیم ولی بود و هست، مشکان است که خود بگوید نه اینکه عطار بگوید، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، و سوم سوره شناسی که اونم باز طرح جامع که برای نخستین بار در عالم اسلام و به حمد الله زیر بیرق جمهوری اسلامی و در مرکزیت مهد تشیع در مملکت عزیز ما یعنی دانشگاه امام صادق علیه السلام که وعید است بشود نظیری براش با این عناوین پیدا کرد، این مباحث آغاز شد و ادامه یافت، با موفقیت ادامه یافت و الان سال هاست که به شیوه های مختلف در جای مختلف مورد توجه و استفاده قرار میگیره. البته طبق معمول با نام و بی نام فرقی هم نمیکنه، ولی سوره شناسی شد یک رشته جدید و بنابر بعضی تعبیرات سالهای اخیر حوزه ای از مطالعات نوین در مطالعات قرآن. این سه تا طرح وقتی که ما دیدیم که می توانیم به این سه حوزه و سوابقی که درش به دست آمده تکیه کنیم و یه طرح جدیدی داشته باشیم، اون طرح جدید طرح چهارم شد تفسیر سوره شناختیه آیات، اسمش روشه. این طرح میره دنبال گزینش آیه هایی که به هر دلیل در فرهنگ اسلامی در زندگی مسلمان ها مطرحه. دلتونو ببرم برای کارگاه تفسیر سوره شناختی که بعد که انشالله انگیزه بشه دنبالش بری که یه جایی برگزار بشه و خدا هم لطف کنه، گمان که تا کنون لطف کرده که یه جایی مناسبی برگزار بشه. و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. آیه‌ای که بالمره غلط ترجمه شده و چون غلط ترجمه شده مثل این است که در قرآن نیست، چون ترجمه کردن و میکنن آمنو و عمل و صالحات، خب درست، اونم که لابد بحث نداره، حالا اون بمانه. و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. من ای به شما بگم آقا حق 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 حق، شما هم به ایشون بگید حق 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 حق، دوتاییتون یا سه نفریمون هم به ایشون بگیم حق 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 حق. بعدم همینطور شما من بگید صبر صبر صبر، منم به شما میگم صبر صبر صبر، ستاییمون به چهارمی پنجمی چهلمی صبر صبر صبر، این شده وظیفه ما. همون اول دل همه رو میزنه، این هم شد کار. یا میگن که خب گفتیم و اندازه کافی گفتیم تموم شد. این گواه شاهد صادق در آستین باشد دیگه، لا عیان کل بیان دیگه، دلیل نمیخواد که این غلط ترجمه شد. اگر درست ترجمه و تفسیر شده بود آیه قرآن که فوری پرندش بسته نمیشه. آیه قرآن الی یوم القیامه یجری کما یجری الشمس و تجری الشمس و تجری کما یجری الشمس و القمر، مکتب جری و تطبیق، مکتب اهل بیت علیهم السلام که از امتیازات بزرگ کارنامه بی‌نظیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه است. شما کم و بیش باش آشنا هستی، حداقل با دستاورداش آشنا هستی. آیه پروندهش باز میشه چون آیه قرآنه، ولی بسته شدنی نیست. و قل لعبادی یقول اللتی هی احسن، بهترین سخن را بگویند. یعنی آیه درش بسته شد، پروندهش بسته شد، چون همه میگن کاش میشد اینو عمل میکردیم. بعضی هم ظریف‌تر و هنرمندانه تر میگن اگر بشود چه شود. بعضی میگن آها این همون آیه‌ای که گم شده ما بود، به درد چی میخوره؟ ای گفتید پوستر بنر خیلی جالبه، حد اکثر کاربریش این میشه. و قل لعبادی یقول اللتی هی احسن، یک سهل انگاری، یک رعایت نکردن ادب محضر آیه شریفه قرآن، یک فاصله داشتن با قرآن شناسان راستین که اونا باید به ما بگن که آیه رو چجور اولا بخون، بعدن اونو چجور بدون، و بعد که خواندی و دانستی چجور بفهم، و بعد که فهمیدی چگونه جری و تطبیقش رو اجرا کن تا بیاد در زندگی ساری و جاری بشه. فقدان بعضی از این مسائل که اصلا به چشمم نمیاد، مترجم محترم ما، من خودم به عنوان کسی که اقلن 45 سال قرار قرآن رو ترجمه کنم، تعریض به کسی ندارم، اینجور جا منم در ادادشون هست، خود منم در صندلی ادعام می نشینم، از اونا جدایی ندارم. مترجم محترم من یا مثل منی که به دلایل مختلف میان ازش میخوان که قرآن رو ترجمه کن، اصلا محظوری نمیبیند که من خیلی از پیش نیازها رو طی نکردم، نمیتوانم ترجمه کنم قرآن رو، من نمیتوانم ترجمان قرآن بشوم بین خداوند عزوجل صاحب قرآن و بندگانش. خیلی چیزا رو من نیاز دارم که ندارم، اصلا به این چیزا نمی اندیشد. میگه این همه ترجمه کردم چجوری کردم، منم میکنم، مگه من از اونا کم دارم؟ شروع میکنه ترجمه میکنه، به نظرش میاد که ترجمهش از یه جهاتی هم خیلی مطلوب تره، طبیعیه. یه عده‌ای هم که لکل جدیدن چی؟ لذت. حکمای اسلام گفتن که از کلمات نقض حکمای اسلام است، لکل جدیدن لذت. انسان اینطوریه، یه خبر داری یه ترجمه 300 هم اومده، ترجمه 300 فارسی برای قرآن کریم، الف میگه ب میگه، که معلوم میشه شما ترجمه 309 رو ندیدید، جیم میگه که معلوم میشه شما ترجمه 378 رو که به فلان مثلا مؤسسه ارائه شده برای داوری و بعد چاپ و نشر ندید. این وضعیت کار ما، ما با این قسمت اصلا کاری نداریم، فقط میخواییم عمق فاجعه رو اول تعریف کنیم که چون هنوز در کارگاه‌های آغازین تفسیر سوره شناختی آیات هستیم، بلکه به لطف خدا زودتر اهمیت این کار شناخته بشود و کسانی که چه بسا از ما زیصلاح‌تر، دانشمندتر، قوی‌تر، توانمندتر، علاقمندتر، جدی‌تر بیان این بار بر زمین مانده رو از جا بردارن. یکی دوتا نیست آیات قرآن که ما تصور میکنیم این کلام خداوند عزوجل آنیست که گفتند و نوشتند، و نیست، یکیش همین. خیالتون راحت باشه که معنیش این نیست، چون همون اول یه اشاره کلامی کردیم که البته بحث ما نمیخواد بحث کلامی باشه و اصلا نمیخواد فنی باشه، نمیخواد برخورد تخصصی بکنه. این گونه کارگاه ها حد اکثر باید یه رویکرد نیمه تخصصی داشته باشن، اونم کمرنگ، نه پررنگ، و الا پیش رونده نیستن، تکرار شونده نیستن، زاینده نیستن. اینا اوصافیست که باید داشته باشن. فل جمله معلوم شد که هیچ شنونده عاقلی نمیپذیرد که ترجمه آیه این باشه که از یه طرف نشه عمل کنیم، از یه نگاه دیگه فقط به درد پوستر بخوره، چه شود همه از جلوی پوستر رد بشن، یه بنر به اندازه قامت 10 آدم کنار یه اتوبان، ترجمهش هم قشنگ بیاد زیرش، ترجمه برگزیده‌ای که نمره نزدیک 20 گرفته توسط کسی که فکر کرده خب یه قرآن شناس ترین قرآن شناس زمانه است، نمره هم داده نزدیک 20 یا خود 20. خب این هم میذاریم کنارش. و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، سالها بود دیگه زیر پلا بغل جدولای خیابونا اینا، خدا رو شکر این بلیه رفت شد. چجوری رفت شد نمیدونم، ولی خدا رو شکر رفت شد. نوشت الحمدلله رب العالمین، بعد ترجمه میکرد به فارسی، خیلی جالب، سبحان الله مینوشت بعد ترجمه میکرد به فارسی. ترجمه فارسیش هر رهگذری که احیانا میستاد نمیتونست بفهمه این ترجمه، با اینکه فارسی زبون بود نمیتونست بفهمه این ترجمه چیه، ولی سبحان الله رو خب با اینکه فارسی زبون بود میفهمید سبحان الله چیه. و قل لعبادی یقول التی هی احسن، باید حتما فهمیده بشه، حتما هم عمل بشه. یه ساعت دیگه نه، همین لحظه، برای اینکه ممکنه تو همین فاصله یک ساعت تا یک ساعت دیگه یکی از این موارد پیش بیاد و من بنده خدا، شمای بنده خدا، یقول التی احسن رو اجرا نکنیم، صحب و عمدش هم فرقی نمی کنه. مثل واجبات رکنی نمازه، شما نماز خوندید سهوان، خسته بودید، حوصله نداشتید، کمرتون درد میکرده، گفتید حالا رکوع نکنید، یا یادتون رفته رکوع کنید، رفتید سجده رو انجام دادید و نماز نخوندید. مثل اون حداقل مورد پیش میاد، خدا هم پیامش رو رسونده، اتمام حجت هم شده، سعادت من و دیگرانش از کجا میاد؟ نه، بخشی از کار تفسیر سوء شناختی آیات ها، چون با خود آیه اولا در شکل مشهور و رایجش، بعد در قالب کل آیه ما کار داریم. مثل آیات اصلی تحقیق موضوعی در قرآن کریم که بسیار بسیار بیشتر از آیات بعدی و قبلی ما مطابق روش تحقیق موضوعی روش درنگ میکنیم، تأمل میکنیم، در مکتب آیه اصلی میمانیم، مبادا چیزی رو از قلم بیاندازیم. ان الشیطان ینزغ بین هم، مسئله اصلا فردی نیست، که منی که یکی از عباد خدا هستم و این پیام خدا به من رسیده، اگر عمل نکردم یا ناقص عمل کردم، این فقط بازتابش به خودم برگرده. نه، ان الشیطان ینزغ بینهم، معلوم نیست ترکش این حداقل خمپاره که چی پرتاب میکنه، چی پرتاب میکنه؟ شیطان. ان الشیطان ینزغ بینهم، شاهش معلوم نیست چقدره، پس شوخی بردار نیست. انه لقول فصل و ما هو بالحس، اصلا نمیشه دورش زد، بگیم حالا این یقول التی اصلا به هر معنایی میخواد باشه باشه، ما زندگیمونو میکنیم. این همه مسلمون 1400 و چقدر 50 سال مثلا زندگی کردن و این آیه رو غلط ترجمه کردن براشون، انگار که اصلا این پیامو دریافت نکردن، زندگیشون هم کردن. به قول علما که همینجا تو این فضا شاید مکرر ازشون شنیدید، هازا چی؟ اول البحث، هازا اول الکلام. مگر کم مصیبت است که، کم مصیبت است که متجاوز از 14 قرن مسلمین با قرآن و با حضور قرآن در دستانشون زندگی کرده باشن، نمیگیم ده ها و صد ها، یکی از آیات قرآن رو دور زده باشن، مگه کم مصیبته؟ و همینجور سرانگشتی مگر نمیشود جد که انداخت و ندید جنبندی کرد که لابد بسیار خسارت دیدن، چون نرخش کجاست؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. هر چه که میخواهیم رو دروسی بکنیم با آیه قرآن که دیگه نمیشه رو دروسی کرد. آیا مسلمان و مسلمانانی که فقط یک آیه قرآن رو نخواسته باشن به پیامش توجه بکنن، یا اندک توجهی رو ادای وظیفه تلقی کردن می شود مصداق ظالمین نگره؟ اگر مصداق ظالمین نیستن مصداق چی هستن؟ و من از لم و ممن ذکر به آیات ربهی ثم سوره سجده اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. تنها جاییست که کلمه منتقم در ارتباط با خداوند متعال در قرآن به کار برده میشه. انا من المجرمین منتقمون. ظالمین بندهای خدا خوب کم آوردن، اصل لغت ظالمین، اصل مفرده ظالمین و ظلم در قرآن کم آوردن، نفهمیدن، نشده، نتونستن، بهشون نگفتن. خب باشه، اولا صحبا همدش فرق نمی کن، ثانیا شما تصور کردید که مصداق ظالمینن، از ما بپرسید برید بالاتر. از جاییست که دادستان در دادگاه چی میده؟ کیفرخواست میدهد در کنار دادخواست شاکی و قال الرسول ان یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این دادخواست شاکیه بسیار عزیز به درگاه خداوند است که تعبیر خداوند متعال از او و خطاب به او فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جایگاه پیامبر اکرم است نزد خداوند متعال. شاکی این چنین با چنین جایگاهی، ولی هنوز جایی برای بلا تشبیه داد کیفرخواست دادستان هم هست که حتی اگر شاکی انصراف بده، بگذره، ببخشه، ادامه شکایت رو ندهد، کیفرخواست در جاشه. انا من المجرمینه منتقمون خیلی فراتر از ظلمه، جرمه، و این جرم فقط انتقام در برابرش قرار داره، اونم انتقام الهی. خدا رحمتشون کنه، یکی از اساتید معظم ما در اون به قول آقای سعیدی حفظ الله، اون بازه زمانی که یکی از دو بازه زمانی که در قم توفیق طلبگی داشتیم، که از اساتید معظممون تکیه کلامشون هرگاه که میشد این بود که شما نگاه کنید به مصیبت‌ها و بدبختی‌های مسلمانان و دریابید که این نشانه عمل نشدن به قرآن است. تردیدم ندارم، دلیل اول و آخرش دوری از قرآنه. این کلام ایشون بود که بسیار تکرار می شد. شاگردانشون کسانی که بیشتر و به هر میزان از محضرشون برخوردار بودن بارها ازشون شنیده بودن و هر بار انگار که حرف کاملا تازه‌ای بود، که یک سخن بیشتر نیست و یک توضیح بیشتر ندارد مصیبت‌های مسلمین، چه در زمان ما چه در هر زمان دیگری، چه حجاج ظلم کند و ستم کند و چه داعش و امثال آن، دوری از قرآن مصیبت اصلی مسلمین. انا من المجرمین منتقمون. حالا بیاییم نرمتر تو فضای خیلی آرام خودمون دوباره آیه رو بخونیم. فرض کنیم که این تأکیدات هم نیست، فرض کنیم که این رفت و برگشت ها هم ذوقیست، فرض کنیم که مستدل نیست، البته اینا همه فرضای باطل، محکمتر از محکم از اون چه عرض کردم، خاطر جمعتر از خاطر جمع، غیر از این نیست. ولی انسان دوست داره به خودش تخفیف بده، تخفیف بده، تخفیف بده. همون روند نرم آیه، سیاق آیه رو داشته باشیم. و قل لعبادی یقول التی هی احسن، این پیام منو برسون که اجرا کنم، که اگه نکنن ان الشیطان ینزغ بینهم، اون وقت چه میشود؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اولا این شیطان دشمنه، بعد از اون دشمن مبینه، دشمن معمولی نیست، از نوع ثعبان مبینه. و اضاحیه ثعبان مبین، هر چی بگی در دشمنی این دشمن کمه، حداقلش اینه که انهو یراکم، اینا بخشی از کار تفسیر سوء شناختیه هر یک از این آیاته، که باید قرینه هاش رو هر چه بیشتر، حد اکثری، به تعبیر دقیق علامه طباطبایی که از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفتن در مقدمه المیزان، نظیره آیه. شما اگه بتونید برای آیه‌ای که میخواید تفسیر سوره شناختیش رو انجام بدید، اجرا کنید، ارائه بکنید، اگه بتونید 352 آیه نظیره پیدا کنید بهتره تا 351 آیه. یکی از اون آیات نظیر اینه، راجع به شیطان هم هم بلدی ما، انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث لا ترونهم. اگر فقط همین گرا رو خدا از بزرگ بودن این دشمن به من و شما داده باشه بس نیست، دشمنی که او شما رو میبیند و شما او را نمیبینید، یعنی بلا فاصله ابتکار عمل همیشه در دست دشمن است. و بعد چون نمیبینیدش معلوم نیست از کدوم طرف بیاد. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. دشمنی که قسم خورده است، قسمش هم در سند جاودانه وحی الهی ثبت شده، قال فبعزتک، یک بنده موحد حسابی، حسابی توحید آشنای متخصص کلام و فرق آنچنانی مثل شیطان رجیم ابلیس لعین، قسم میخوره به عزت خداوند متعال، و خدا نقل میکنه در قرآن جاودانه میکنه، قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قال فالحق والحق ام اقول لأملأن جهنم منک و ممن تبعک یا یکم اجمعین، منم جهنمم تا بخوای جا داره، هر کی دنبال تو اومد، تو قسم خوردی، منم. قال فالحق مبتداست، خبرش بعدم میاد، دم لنه جهنم من که من تبعی و مترزش والحق اقول، من احتیاج به قسم خوردن ندارم، سخن من قطعا حق. اینو روش تکیه میکنیم، چون باز یه بخش دیگه از کار تفسیر سوره شناختی این آیه است، یعنی چون مسئله قول و گفتار است، گفتیم جغرافیاش وسیعه. شما هر جا که در قرآن ببینید حوزه گفتار ترسیم شده، یکی از نواحی جغرافیای تفسیری این آیه شریف است. ان القرآن یفسر بعضه بعضا، باید بیاد فعال بشه. یکی از این ناحیه‌ها جایی است که خدا میگه دیگری میگه، خدا میگه دیگری میگه، خدا میفرماید دیگری. بعضی جاها شیطان در برابر خداست، گفتگوهای متعدد ما در قرآن داریم. بعضی جا پیامبران الهی یک طرفند و خدا طرف دیگر گفتگو. بعضی جاها بندگان خدا هستند و طرف گفتگو خداست. انواع مختلف از این فضاها در قرآن طراحی شده و آکنده است از پیامهای قرآنی و معارف قرآنی در هر ناحیه‌ایش از نوع متناسب با خودش. یکی از اون ناحیه هم ناحیه این گونه آیاته که خدای چیزی می‌فرماید و ابلیس چیزی می‌گوید، و یا ابلیس چیزی می‌گوید و خدا ارادش تعلق گرفته بر این که گفتگو کنه با ابلیس و گفتگو رو هم جاودانه کنه در قرآن. دشمن قسم خورده، عدو مبین، ساز و کارش هم اینه که ینزق بینهم. ینزق بینهم رو هرچی شما بیشتر در مفرداتش، معانی مفردات قرآنش کار بکنید و کرده باشید، که حتما جمعی که من میبینم مسلم فضلای حاضر خواهران و برادران عجمن قرائن حکم میکنه که به سراغ این مفرده قرآنی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز رفته باشن. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. ما این توجه ها رو انشاءالله به حمدالله داریم که فاستعذ بالله مال 7-8 بار در طول 70-80 سال زندگی نیست. یکی از دلایلش که اینطوری نیست بلکه اونطوریه، یعنی استعاذه کافیه فقط یه لحظه از استعاذه شما یه لحظه چی بشی؟ غافل. استعاذه رو کم و بیش میدونیم اینجوریه. اولین دلیلش در این آیه شریفه اماست، و اما یعنی فراوان اتفاق میفته، اما موردیه خیلی وقتا، ولی اما این شرطیه است با مای زائده للتأکید علی القول الاصح. اما یعنی این شرط فراوان اتفاق میفته، فراوان اتفاق میفته. من دارم الان صحبت میکنم، ممکنه تا نمیگم چقدر دیگه صحبت بکنم تا فاصله ای بشه و بیشتر دور دست شما بیفته و من کمتر حرف بزنم و مستفیض بشم از فیوزاتی که به دنبالش اومدیم، تشنش هستیم، اومدیم اینجا که اینجوری اتفاق بیفته و الان میتونستیم بیا اتاق دربسته بشینیم برنامه پر کنیم یا شکل جدیدش بریم کنار یه پارک و یه میکروفون و یه دستگاه و خب کار انجام میشد. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ. تو همین نیم ساعت دیگه کم و زیاد من دیگه بخوام صحبت بکنم، خدا میدونه چند بار ممکنه ینزغنک من الشیطان نزغ بیاد، چون خیلی خزنده است، خیلی خزنده است، اصلا آدم متوجه نمیشه. وسوسه شیطان انقدر نرمه، انقدر خزنده است، انقدر زیرکانه و مدبرانه هست. به این زودی مگه میشه تشخیصش داد؟ وسوسه شیطان باعث میشه من یه چیزی بگم، بعد میگن چرا تو اینو گفتیم، یا من احساس وظیفه کردم. از اون جایی که باید صلوات بفرستی، یه صلوات بفرستی، چه خبره، این دشمن چقدر بزرگه، یه دشمنی مثل عدو مبینی مثل شیطان لعین داره منو وسوسه میکنه، من تلقی چی دارم؟ احساس وظیفه. شیطان مجسم، فرصت خاطر گفتن نیست، شیطان مجسم که جالب، خودش هم میدونه که شیطان مجسمه و میدونه که منم میدونم که شیطان مجسمه، از همه جا که نتونسته نتیجه بگیره میگه آقا وظیفه شرعی شماست دیگه، آخرین تیر ترکششه که به من و امثال من تفهیم بکنه که این وظیفه شرعی شماست. این همه فاصله، من فقط میخوام مجسم کنم که نزغ چیه، نزغ هم آهنگ حروف و کلماتم نزغ، یه خورده زش یه ذره، ولی نه اصلا یه جایی توی دهن و نمیدونم خیلچوم و اینا، خیلی آدم متوجه نمیشه که این نون ادا شده، زه هم بین نون و غین خیلی خودشو نشون نمیده، ولی خب تیزی رو داره، اگه کسی اهل حس کردن تیزی حربه شیطان باشه که غالبا نیست، غین هم که خیلی نرم، نزغ این لالایی این نوازش، بنا نداریم بپریم اون بر تحقیق مفردات، فعلا کارهای دیگه اون هنوز روی زمین، ادو خدا، خدا رو چه دید، آخر نزغه نوازشه، و اما ینزغن نکر، حیف من از شما احتکار کنم ببرم با خودم بیرون کجا ببرم. یادتون باشه که یه آدمی یه زمانی در یه جایی گفت که آخر تحقیق مفردات قرآن در کلمه نزغه میرسی به این که یه چیزی مثل نوازش. این عدو مبین اونقدر نرم فریب میده، اونقدر نرم به سراغ انسان میاد که آدم احساس میکنه که یه دست مهربان، خیلی مهربان داره او رو نوازش میکنه. انسان هم مطابق طبیعتش از نوازش بدش نمیاد. اونایی هم که میگن نه ما از نوازش خوشمون نمیاد، اینا بدتر دارن خودشون رو لو میدن. روانشناسا میگن دیگه، میگن اگر خیلی بیش از خیلی خوشش نمی اومد اینجوری موضع نمی گیره، من یکی از نوازش خوشم نمیاد، خب این یعنی من مثلا از خیلی بیشتره، چون همه ساکتن شما. انسان و نوازش، اما ینزغن نکمن الشیطان نزغن باشو سحره، الان از آنو میگم اکه مسلمون خوابیدی پاشو، بنزه کافی استراحت کردی پاشو، وضو بگیر، سجاده فهم کن، نماز بخون، نوازش، آنچنان نوازش جالب عمل میشه، یه دفعه میبینی تو سجده داری به جای سبحان ربی الاعلی و به حمده میگی انا ربکم الاعلی، تکرارم میکنی 3 بار 5 بار 7 بار، حالا چی اومده جلوی چشمت توی سجده نماز صبح کله سربینت تو رو هنگ، عمق فاجعه قابل اندازه گیری نیست. خواب داری میبینی، رویاست، رویای بیداریه، فکر و خیالتون نوازشه کار خودشو کرده، اومده دیگه الان شیطان هیچ کاری نداره، فقط تماشا میکنه، یه اون نوازشی که من کردم کار خودشو میکنه. تو سجده آخر نماز صبح این یه جای دیگه، یعنی یه جایی هستی که مطرحی، یه جایی هستی که چنین است، جنان است و چه عیبی داره. حالا تو که نمیخوای فریاد بزنی مثل فرعون بگی انا ربکم الاعلا، تو یواشکی میخوای فقط برای این که احساس خوبی داره برات که احساس کنی نسبت به این 10 نفر، 20 نفر، 200 نفر چه عیبی داره. نزغین ان الشیطان ینزغ بینهم، یه اشاره در قرآن دیگه، در احادیث که فراوون ما از این تمثیل ها و تشبیه ها و استعاره ها داریم برای فریب شیطان، در قرآن هم زیاد داریم. یکیش اینه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یعنی اصلا لازم نیست که دست چی ابلیس به سر و گوش من و شما کشیده بشه. مستهم طائف من الشیطان، یعنی کافیه که جناب شیطان از کنار شما، نه دور از جون شما، از کنار من گذر کنه. من که نمیبینمش، اون میبینه منو و میدونه که چجوری از کنار من گذر کنه، نتیجه میگیره. به نوع خاصی طائفان، طائفان خاصون، از نکته بلاغیش استفاده کنیم، اذا مسهم طائفان به خصوصون چی؟ من الشیطان، طائف، توف، تواف میاد اصلا به تو نزدیک نمیشه، غالبا شیطان نزدیک نمیشه، وقت نداره، کارش زیاده، خیلی کار داره. طائف میاد یه از حاشیه من شما رد میشه ولی کار خودش کرده. ان الشیطان ینزغ بینهم، میاد فضای معنوی کنار شما رو، فضای هوای کنار شما رو، چون قرآن جدی حرف میزنه دیگه، میگه شیطان میاد رد میشه دیگه. حالا طواف معنای گردش دور شما که چون خیلی ها رو ماها رو شیطان میگه ای دورت بگردم، ای دورت بگردم، یه بار دوباره اکتفا نمیکنه که انقدر دورمون میگرده تا بگیم ببخشید جناب شیطان، این که خیلی مایه شرمندگی شد، حالا اجازه بدید من دور شما بگردم. هر جزا و لسان لل احسان، این همه شما دور من گشتید، من شرمنده شدم، حالا من دورتون بگردم. تعجب نکنید اگه دیدید یه انسانی قربون صدقه شیطان میره دور شیطان میگرده. الانسان عبید الاحسان، سرسپرده شده، میگه این محبت که شیطان به من میکنه هیچ کس نکرد، دورش میگرده، قربون صدقش میره، هر چی بگی فرمان تو راست. ولی شیطان برای رسیدن به این نتایج حد اکثری کار زیادی نمیکنه، قرآن رو روشن کرد، کافی هوای مجاور شما رو میاد رد میشه، هوای مجاورتون اثر میذاره، یه دفعه احساس میکنی خیلی گرم شد. اون میدونه که وقتی شما خیلی گرمتون بشه چیکار میکنید. یا یه جوری رد میشه که احساس کنید خیلی سرد شد. اون میدونه که شما وقتی سردتون بشه چیکار میکنید. دشمن یعنی این دیگه، دشمن فعل و انفعالات همه چیز رو راجع به شما. دشمن شناسی الان یه علمه، یکی از اصول اون علم که دیگه جدی و قطعی شده دنبال حاشیه‌اش کار میکنه این است که دشمن تعریفش اینه که نسبت چیزهای مختلف رو، همه چیز رو با شما بیشتر و بهتر از شما میشناسد و میداند. شما نمیدونید وقتی گرمتون بشه چه میکنید، ولی دشمن شما که شیطانه، عدو مبین، میدونه. خب کاری میکنه که شما یه لحظه زیادتر گرمتون بشه یا یه لحظه یه لرزه به تنتون بیفته. خیلی ساده، سالای عینی ساده، یه خیال شیرینه از اون نوعی که میدونه وقتی شما این خیال به سرتون میاد چشمتون رو خیلی چیزا میبندید، این خیال رو میاره تو ذهن شما از دور میاندازه و میره. مثل این ریموت هایی که شما دست میگیرید کانال رو عوض میکنید، از دور میاد زرد میشه، فقط کانال شما رو عوض میکنه، هیچ کاری دیگه نمیکنه، کانالتون رو عوض میکنه. یه دفعه شما رو از داخل باغ، باغی که باید توش باشی، میبره چی؟ توی باغ دیگه. و شما فکر میکنید هنوز تو باغید، ولی تو باغ دیگه نیستید، حالا دیگه در اختیار شیطان. خب یکی از جاهایی که قرآن یهدی للتی هی اقوم باید به ما نقشه راه بده، للتی هی اقوم، یه جوری که از بچه پیشتبستانی که تازه زبون باز کرده حرف با مامانشو میفهمه بفهمه، تا اون آدمی که پاش لبه گوره و یه تهمونده از قوه شنوایی و بیناییش مونده بتونه درک بکنه، وقتی بهش میگن درک بکنه اون چیه. همین جمله اولیه، و قل لعبادی یقول التی هی احسن. گفتیم حداقل ادب رو لحاظ نمیکنه، یعنی حتی قواعد عربی که اولین اصل تفسیر قرآن دور میزنه و متوجه نیست. یقول التی، التی مؤنث یا مذکر، قول که طبعا مفعول این یقولوه، مگه شما بخواید به قول علما تحکم بکنید، تحکم به هی جیمی بکنید، یعنی بی رویه زور بگید، والا شنونده عاقل میفهمه که مقول قول، یقولو مقولش قوله. حالا قول مذکر یا مؤنث؟ شما ترجمه فرمودید چی؟ سخنی که بهتر است، یعنی گفتید القول رو مقدر گرفتید قبوله، چون یقولو قولش مقدر، درست. اول مقدر رو آوردید بعد ترجمه کردید، گفتید خدا داره میفرماید به ظرف قاطع. نه، همونایی این که میگن اگر بگی این است و جز این نیست تفسیر به رأی است و فلیتبب و مقدهو منن. این کارگاه امروز ما از یه جهات استثنایی هست و خواهد بود. اول و آخرش هم میگیم که اینجا کجاست که این کارگاه داره اجرا میشه. اینجا نه حسینی هست، نه تکی هست، نه راست بازار، نه اینجا دانشگاه امام صادق علیه السلام. رو دربایستی اینجا حرام. یقول لتی، میتونه اللتی بعد از قول مذکر بیاد. شما آیه رو مقدرش آوردی گفتی یقول و القول لتی، بعد القول لذی بود. اجازه میدید بگیم شما خیلی براتون مهم نیست که اللتی رو بردارید اللذی بذارید، اگه بهتون بر میخوره که باید بر میخورد، اگر بهتون بر نمیخوره خب اصلا ببخشید. ما باید عذرخواهی بکنیم که تسبیح کردیم انشالله. خاشن متصدهن رو میخوانیم من خشیت الله، میگیم انشالله. انشالله که ما واسطه خشیت الهی ولو یک ذره شده باشیم که این هم سعادتی برای ما هم برای شما، منظور اینه. و الا تسبیح معانی لغویش که اصلا دور از جمله. خدا همشون رو حفظ کنه، همشون مخلص بودن، هستن، همشون با علاقه بودن، علاقه مندن. ولی کار آسیب شناسی نشه، نه خدا راضیه، نه رسول و نه حقیقت و نه علم و معرفت. گیرم که ما به رسول اکرم مدیون نباشیم، گیرم که ما به صاحب زمانمون مدیون نباشیم و پاسخگو نباشیم، گیرم که شیعه جعفری نباشیم، بازم این مسئله در همین حد از اهمیت. علتی چی حالا؟ علتی داره میگه که اسلوب قرآن رو اگر نمیشناسی برو بشناس، اگر میشناسی باید با اسلوب شناسی قرآن بیایی به سراغ این آیه. این یه اسلوب در قرآن. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن ولا تقربوا مال الیتیم. اسلوب ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. من نوشتم مواردش رو، یه وقتی اگه مکتوب بشه بعد اون مواردم از موجم هم میتونید ببینید. الّتی الّذین ای اصول. حالا اینجایی که الّتی هست نمیشه گفت بدون استثناء، ولی غالب مفسرین نه در آیه مورد بحث کارگاه امروز ما متاسفانه، در اون دو تا آیه که خوندیم مقدرش رو گرفتن طریقه، یعنی ولا تقربوا مال الیتیم الا به طریقته یا به طریق، چون طریق با ته و بدون ته مؤنثه، مؤنث لفظی است، الا به طریق یا به طریقه یا به طرق. حتی تو مقدر همه چی میتونه باشه ولی ضوابط داره. بالاخره یه چیزی که در فارسی معادلش میشه چی؟ شیوه، آیین، روش، منش، چگونگی، کیفیت. این حالا دیگه تکلیف مالایتا نیست. و قل لعبادی یقول التی هی احسن. شما میگید خدا میفرماید ید الله فوق ایدیهم، نمیتونه این به معنای خودش باشه، میتونه دست خدا کفر، شرک، تجسیم خوری. باید ما چه بفهمیم؟ بگیم لابد ید قدرت، لابد ید احاطه است، لابد ید ولایت است، یا همه اینا میتونه باشه ولی اون ید این ید نیست. ید الله که مثل ید من و ید شما نیست. مفعول رو بخواید قول بگیرید هم قواعد عربیش راه نمیده، هم تکلیف مالایتاقه. به بندگان من بگو بهترین سخن رو. التی هی احسن خیلی تاکید زیاده، موصول سلس، یعنی برن بگردن احسن رو پیدا کنن، وقتی مطمئن شدن که احسن اینه اون وقت همونو بگن. خب بهتر نبود بگی که به بندگان من بگو که بالمره حرف نزنن، چون یقولو بعد یه نرخی داشته باشه که قابل معامله نباشه، این اون نیست. حالا چیه؟ معما چو حل گشت آسان شود. این مثل همون مواردیه که مفسرین حتی میشه دعوی اجماع کرد که یه چیزی مثل طریقت، طرق، طریق رو در نظر گرفتن. ولا تقربوا مال الیتیم، وقتی میخواید با مال یتیم هر نوع ارتباط و تعاملی برقرار بکنی، مراقب باش که روش تو، منش تو، شیوه تو، آیین تعامل تو، نوشتن تو، خوندن تو، حساسیت داشتن تو، نداشتن تو، عاطفه داشتنت، نداشتنت، همه اینها باید چی باشه؟ التیهی احسن باشه. البته در حد وسع خودت تا اونجا که میتونی. این دیگه تکلیف ملائکه ها نیست، ولی لای کرده خود لا نفسن الا وسعها. البته اینجا دیگه معلومه، یعنی در حد وسع خودت هر کسی عبادی، اینجا از نوع عبادی نیست که در احادیث یا در کلام مفسرین بگن که این عبادی خاصه. اون عبادی کجا خاصه؟ نه، اسلوب قرآنه، سیاقش نشون میده کجا خاصه کجا عامه. این سیاق از همین سیاق غریبش، حالا هنوز ما کارهای دیگر تفسیر سوره شناختی اینه که این بریم تا آخر سیاق، سیاقهایی که در 555 قسمت در قرآن در کتاب روش تحقیق موضوعی مشخص شده و مستند به تواتر از پیامبر اکرم هست، تعلیم پیامبر اکرم، اون رو ما مبنای عمل قرار میدیم. بعد باید سیاق بعدیش رو هم ببینیم، سیاق بعدیش رو هم ببینیم. در سوره اسراء که قرار گرفته 12 تا رکوع یا سیاق داره، حداقل دو سه رکوع بعدی، سیاق بعدی رو باید ببینیم، سیاقهای قبلی رو باید ببینیم، سوره مجاورش، سوره کهف رو باید سر بزنیم تا تفسیر سوره شناختی این آیه شکل بگیره. اینا کارهای دیگه همونه که در مسیر داریم باید بکنیم. هر وقت و به هر اندازه که انجام دادیم، تفسیر سوره شناختی راه خودش رو طی کرده. حالا ما در پله ها و قدم های آغازی نشستیم، ولی خیلی چیزا گیرمون اومده. الان این عبادی مطابق سیاق با عبادی سوره فجر که معلوم متفاوته. یا ایتها النفس المطمئنه، عام یا خاصه؟ مگه کسی خودش از عوام باشه که بگه این عامه؟ یا ایتها النفس المطمئنه، شنونده عاقل میفهمه که این خطاب با همه بلاخره نیست. حالا یا خیلی معدودن نفوس مطمئنه، یا اونقدر عمومیت نداره در میان انسان ها. معلومه که اینا گزیدگانن، اینا حداقلش واضحه. یا ایت و ان نفس مطمئنه، ارجعی الى ربک راضیتن مرضیت فدخلی فی عبادی. خب این معلومه خاصه، ولی اینجا معلومه آن عمومیت داره. منظورمون از عامه، عامه اصطلاحی خاص به خصوص نیست. گفتیم اصلا گرایش تخصصی نمیخوایم بحثمون باشه، عمومیت داره، هیچ کس منکر عمومیتش نیست. و قل عبادی معلومه، یعنی به همه بندگان من بگو دیگه. و قل عبادی، کی حاضره بگی من بنده خدا نیستم، من حاضرم اسمم از لیست بندگان خدا حذف بشه. و قل عبادی یقول التی هی احسن. یقولو، حالا اگه مقبولش اون قول بهترین نیست چیه؟ خب همون مقبول عادی خودشو داره، چون التی که نمیتونه مقبولش باشه، میشه یقولو القول، یقولو کل قولن. یقولو هر وقت که میخوان یه چیزی بگن، من نمیخوام بگم بندگان من حرف نزنن، حرف بزنن. یواشکی لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. من خودم این آدم آفریدم میدونم که این آدم انقدر که به زبونش آدمه با کمتر چیز دیگه آدمه. اینم یکی از فضایای تفسیر سور شناختی این آیه شریف. بلا و الانسان منن لسان، زبان سر سر سبز میده بر باد. المرعوب اسقرهی قلبهی و لسانه. خب پس انسان به زبانشه. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه بیان. الانسان حیوان و ناطق. اینا که همه دیگه مسلمه. خب پس قطعا خدا نمیاد این مسلمات رو بخواد که بکنه همه رو بالمره کنار بذاره این کار. پس مقوله یقولو میشه چی؟ مفعولش کل قولن القول، هر وقت میخوان حرف بزنن، هر حرفی میخوان بزنن، هر بنده ای از بندگان من هر جا که قرار میگیره با هر مخاطبی، بی هر مخاطبی، با خودش وقتی میخواد حرف بزنه، جلوی آینه وقتی میخواد حرف بزنه، تو خوابی که متوجهه ولی خوابه هم میخواد حرف بزنه، هر جا کلی یقولو، این فرمان منو اجرا کنه، این سفارش منو اجرا کنه. کار شاقی هم نیست، همونجا تو همون موقعیت زمانم نمیبره. یه پردازش سریع به احترام فرمان خدا که توسط پیامبر گرامیش به من بندش رسونده، یه تأمل دقیق از یک لحظه تأمل، مزن بی تأمل به گفتار دم، همین یک دم تأمل. همون که مولا علی علیه السلام می فرمایند که تفسیر روایی که عقل العاقل وراء لسان و عقل الجاهل امام. تفاوت عاقل و جاهل، جاهلی که یعنی عقل نداره، یعنی هر شری ازش انتظار می رود و با هلاکت هم همیشه فاصلش میتونه صفر باشه و خودش هم توجه نداره، این جاهل در مقابل عقل، جهل در مقابل عقل. الکتاب العقل بل جهل دو سر تیز، یعنی سعادت و شقاوت. تفاوت این عقل و جاهل مولا علیه السلام میفرمین در قرر حکمشون و در حکم قررشون میفرمین که تفاوتشون خیلی ساده است. عقل انسان عاقل پشت زبانشه، عقل انسان جاهل جلوی زبانشه. فارسی خودمونیش این میشه که جاهل اول میپرونه بیرون سخن رو، بعد تأمل میکنه من چی گفتم. عاقل میگه چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، خب اینو یه لحظه دیرتر بگو که پشیمون نشی که چرا گفتم کاش یه جور دیگه میگفتم. انسانی که میگی کاش یه جور دیگه میگفتم، 5 دقیقه بعد میگی کاش یه جور دیگه میگفتم، 3 جور دیگه میگفتم، ای کاش 10 جور دیگه میگفتم، ولی این جور که گفتم نمیگفتم. یعنی چی؟ یعنی اصلا این دادگاه نیاز به قاضی ندارد. اقرأ کتابک کفا به نفس کلی اومه علیکه حسیبا، اصلا خودت قاضی دادگاه خودت بشو. کار خوبی کردی که بی تأمل به گفتار دم زدی. گیرم من سفارش نکرده بودم، گیرم من از تو نخواسته بودم، گیرم با این حدت و شدت با پیام خاص تو رو مخاطب قرار نداده بودم که از پیامبر اعظمم بخواهم در قرآن عظیمم تعلیم دهد، ثبت کند، جاودانه کند و از توی نوعی بنده من بخواهد که و قل لعبادی یقول التی احسن، به این بندگان من بگو هر وقت میخواید حرف بزنید عقلتون پشت زبونتون باشه، نه جلوتر از زبانتون. نگذارید زبون جلوتر از عقل بیاید به میدان. بگید یه لحظه صبر کن، من عاقلم، حرفی رو که الان میتونم بزنم یه دقیقه دیگه هم میتونم بزنم. خیلی وقتا ما اون حرف رو 5 دقیقه دیگه هم میتونیم بزنیم. خیلی حرف ها که قوقا به پا میکنه وقتی از دهن ما در میاد، همین حرف رو اگه به جای شب صبح بزنیم مصیبت به بار نمیاره. حرفی که اگر سر شام بزنیم، یک خانواده رو، چندین خانواده رو از هم متلاشی میکند، سر صبحانه بزنیم اتفاق خاصی نمیفته. سخنی رو که اگر توی خونه قبل از رفتن سر کار به زبون بیاریم، من مثال اون سر میکنم مردونه، عادت من، چون پدر من میگو مواظب باش، مشغول ذمه خانمانش. حالا دیگه چی دیده بود؟ انشاءالله یه زمانی میریم ازش میپرس. حرفی که اگر میخواییم از خونه بریم بیرون سر کار، بگیم حالا این که دیر نمیشه، تا 3 روز دیگه هم دیر نمیشه، اینو الان عجله دارم میخوام برم سر کار، میذارم وقتی که رسیدم محل کار خاطر جمع شدم که دیر نرسیدم، وضع کارم مرتبه، ذهنم آماده است، چه اشکالی داره؟ چایی هم اگه قراره بخورم بخورم یا حداقل بریزم، و حالا که دیگه کاملا آرامش دارم اون حرفو بزنم. خب مسلم قشنگتر اون حرفو میزنم، مسلم بلتیهی احسن به هم نمیخواد، بلتیهی احسن. اون تکلیف مالای اتاق الان دیگه کاملا عملیست و استاندارده، خودم هم استانداردشو خدا بهم داده، یعنی لازم نیست برای دیگران، مگر مورد خیلی خاص باشه، یه کسی که حرفش سرنوشته مثلا نیمی از عالم رو تغییر میده، او ممکنه و شاور هم فلعم قرآن موظفش کنه که تو بلتیهی احسنت یا قول لتیهی احسنت. بعضی جا خیلی بیشتر به فارسی سره، دیتیلش خیلی بیشتره، و اقلا باید به 10 نفر مشورت کنی که اگه من الان این حرف رو زدم، نیم ساعت دیگه رسانه‌ای شد، 1 ساعت دیگه برای نصف مردم دنیا چه اتفاقی میفته. خب اونا خود به خود هرچی که خواستر بشه خواستر، ولی حالا در عمومیتش برای من و شما، ما زندگی خودمونو، درس زندگی، سبک زندگی، مثالا واضحه، ما اینا همه رو غالبا، ولی غالبا تجربه های پسینی داریم، یعنی بسیار زیبا تبیین میکنیم به خصوص برای دیگران، خانم نه درست، همکار برای همکارش، یا آقایی برای آقایی که همکارشه، خوب قشنگ بررسی میکنه، میگه اگه این همکار عزیز ما این حرفو به جای اول جلسه آخر جلسه زده بود میکشتنش، پلیس میگرفتش، چی ازش میگرفتن، چی دیر میشد اگه صبر میکرد به جای اول جلسه آخر جلسه این حرفو میزد، این همه مصیبت برای من و مثلا دیگران به بار نمیافت، چون دیگری خوب بررسی میکنه. گاهی هم برای خودمونم بررسی میکنیم، ولی متاسفانه بررسی پسینی، زمانی که شیطان کارشو کرده و رفته. ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. دید من بلد نیستم این فرمان خدا رو کجا باید اجرا کنم، وقتی حضرت امام رضوان الله علیه می نویسن در اسرار و صلات که در عقیده نویسنده تا کنون تفسیری بر قرآن نوشته نشده است، منظورشون اینه، یعنی چه فایده تفسیری که این همه نوشته شده باشد ولی من در زندگیم نتونم ساری و جاریش کنم، نتونم ازش استفاده کنم، که خب بعدن شاگردانشون شرح دادن که تفسیر مقاصدی بیان مقصود خدا. خودشون هم اشاره مختصری در همین سیاق فرمایششون نگارششون دارن که منظورم اینه که مقاصد آیات الهی بیان نشده، انگوش گذاشته نشده که مسلمون این آیه وقتی در قرآن تو هست یعنی اینجا تو باید این تفاوت مشخص رو با غیر مسلمانی که این آیه در قرآنش و در کتابش نیست یا اصلا اهل کتاب و دین و ایمان نیست باید این فرق رو با اون داشته باشی، و الا مدعی چی هستی؟ هم نجعل المتقین کالفجار، انتظار داریم ما هم مثل خودت و امثال خودت همینطور الکی متقین و فجار رو در یک صف قرار بدیم؟ هم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، از ما انتظار داری برای ما مفسد فی الارض با آمن و عمل صالحات فرق نکنه؟ چه انتظاری داری؟ ما رو به عنوان خدا چجوری شناختی؟ چجوری گیر آوردی که به خودت اجازه میدی که یه خدای اینجوری بشناسی که برایش علیه بالله فرق نکنه؟ مگه میشه برای خدا فرق نکنه؟ اگه خدا نمیخواد توی اهل قرآن با غیر اهل قرآن فرق داشته باشی، قرآن رو برای چی داده؟ و انزلنا الیکم نورا مبینا برای چی؟ هازا بلاغ للناس برای چی؟ هازا بیان للناس برای چی؟ کذالک نصرف الآیات برای چی؟ قد بینا الآیات برای چی؟ یعنی علیه بالله خدا کار عبس کرده؟ یعنی میشد نکنه؟ دوست داشته این کارو بکنه؟ اگر غیر از اینه پس مسائل خیلی جدی تر از این حرف هاست که ما باش برخورد میکنیم. مسلمانی باید ثابت بشود، نه هر کس که مسلمان شد سلمان شد. مسلمانی حساب کتابایی داره، قرآن حساب کتاباشو مشخص کرده، علما و عرفای بزرگ مثل حضرت امام رضوان الله علیه به ما فرمودن یاد دادن که خودت رو دائم باید با قرآن محک بزنی. یکی از کارهای اساسی این تفسیر سوره شناختی اینه که این محک رو دیگه میاره وسط زندگی، دیگه کسی نمیتونه بگه ندیدم نشنیدم نفهمیدم، ولو برای یک آیه از آیات قرآن کریم، ولو در حد یک تلنگر میاره تو صحنه، میاره در متن زندگی، که انسان مسلمان دیگه نمیتونه بعد از متذکر شدن به آیه از آیات قرآن که تو زندگیش میبینه مصادیقش موجوده مواردش موجوده، نمیتونه دیگه با زمانی که هنوز این تذکر براش حاصل نشده بود مساوی باشه، زندگیش متفاوت میشه، میگه من دیگه نمیتونم، من تا دیروز تأمل نکرده حرف میزدم مثل خیلی ها، بعدم بررسی میکردم که خب بد گفتم خوب گفتم، خیلی وقتا هم گفتم نه خوب گفتم حقش بود، چرا نباید میگفتم؟ چطور همه بگن من نگم؟ خب نه دیگه منم گفتم، حالا گیرم یه خورده تون گفتم یه خورده. اینا چیه؟ اینا لو دادن اینه که اگر قبل از این صحبتاش باش مصاحبه میکردی که تو فهمیدی یقول اللتیهی احسن یعنی چی؟ نه بابا، طرف ادعا میکرد که من یه جوری میگم که همه بفهم، من که نفهمیدم، ولی حالا خودش داره میگه که فهمیده، میگه من نهایت یه خورده تون گفتم. خب اگه اون اللتیهی احسن غیر از این بود پس چی بود؟ همینو میگفت دیگه، یقول اللتیهی احسن یعنی یه تأمل بکن در حد یه چراغ خطر، پس فکر کن چراغ قرمزه، حالا چراغ قرمزای 148 تایی 168 تایی بعضی چهار راه تهران هم نه، یه چراغ قرمزه که میگه وح 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 الان سبز میشه 20 ثانیه 20 ثانیه 10 ثانیه 1 ثانیه، بنده خدا 1 ثانیه تأمل کن بعد حرف بزن. اگر این کارو نمی کنی چگونه ادعای خدا ترسی داری؟ ادعای تقوا داری. آخه تقوا رو میشه تو کدوم قاموس میشه به گونه ای معنا کرد که مصداقش کسی باشد که حرف زدنش حتی یک ثانیه تأمل قبلش وجود ندارد. یک ثانیه. بگذاریم از این که میزان تقوا اینجا یکی از میزان هاست که اگر در جاهایی که میبینیم میشود فوت نمیشه، از دست نمیره، میبینیم میشود 20 ثانیه دیرتر حرف زد، 20 ثانیه دیرتر حرف بزن. میشود امشب نه صبح حرف بزنید، صبح حرف بزن. میشود حضوری نگی بری تلفن بزنید، تلفنی حرف بزن. میشود تلفنی احساس میکنی یه خورده تنده، مکتوبشو بری بفرستی، ایمیل بزنی تا اون تندیش گرفته بشه. الان اگه بخوای بگی باید خود حرفو بزنی، ولی در یه فرصت بعدی که 10 بار از اون فرصتا خواهی داشت اونجا میتونی یه جمله قبلش بگی، یه جمله بعدش بگی. اینا غیر از یقول اللطیحی احسنه. چطور خودت میگی فلانی اگه این حرفی که به من زد که رفت توی مغز جگر من سوراخ شد، یه عمر من نمیتونم فراموش کنم. جراحات و سنانه لحل تیامو، شعر عرب ضرب المثل عربه، جراحات و سنانه لحل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان. سنان نیزه است، حالا اگه زهرآلود هم باشه. چه بسا چه بسیار که جراحات سرنیزه حتی مسموم طرف ازش جون سالم به در میبره، التیام پیدا میکنه، بلا یلتام و ماجره هلستان. یه زخم زبان آدم از یکی میخوره تا عمر داره التیام پیدا نمیکنه. طرف میاد التماس میکنه، رو دست و پاش میفته، بغلش میکنه، هزار جور محبت بهش میکنه، آخر سر میگه والا بلا بخشیدم، گذشتم ازت. ولی اون زخمی که در عمق قلبم، عمق جگرم احساس میکنم از اون زخم زبان 45 سال پیش تو، 35 سال پیش تو، 25 سال پیش تو، اون التیام پیدا نکرده است. چطور بعدن خوب میتونی بررسی کنی خصوص راجب دیگران؟ زخم زبانی که دیگری بهت زده خوب میتونی تبیین کنی. قدیمی های ما میگفتن یک سوزن به خودت بزن، یک جوازدوز به مردم. جوازدوز سوزن خیلی گندهیه. بعضی از جوازدوزا، چون من بچگی دنبال این چیزا بودم دیگه، که ببینم وقتی میگن یه سوزن به خودت بزن یه جوازدوز و مردم، من باید جوازدوز رو میدیدم مقایسهش میکردم با سوزن ببینم که چرا اینو میگن. هیبت جوازدوز هنوز یادم نرفته. جوازدوزم یه سوزنه، این سوزنم یه سوزنه. و قل عبادی یقول اللطیحی است، همه اون چیزایی که برای دیگران صرف میشه، همونی که انتظار داری دیگران. ها، مرگ حقه برای همسایه دیگه، مرگ حقه همون برای همسایه. این ضرب المثل فارسی ماست. به قول مقام معظم رهبری میفرمودن که ادبیات ما و فرهنگ عامه ما سرشار از قرآن است. و بعد فرمودن معارف قرآنی، قرآن بیواسطه مستقیم نهادینه شده در به همت ادبا و علما و بزرگان ایرانی یا غیر ایرانی فارسی زبان در طول تاریخ اسلام. این بیان مقام معظم رهبری است که نهادینه شده در ادبیات و به خصوص در فرهنگ عامه. میگه مرگ حقه ولی برای همسه، یعنی آیه قرآن هست، معنیشو داره، مفهومشو داره، پیامشو داره، ولی برای دیگران، برای من نه. یادم نمیره که مادر من من بودم، یک دو تا بچه دیگه هم بود. داستان برای ما میگفت، گفت این داستان با داستان یه فرق داره، این یه جور دیگه، شما توجه بکنید. بعدها دیدیم که بیش از یه بار برامون این داستان رو گفت و مشتاق بودیم که مکررم بشنویم. داستان جالب بود. گفت یک خانومی بود، به تعبیرشون یک عین نقل کلام، یه پیرزنی بود، این یه تعداد مرغ داشت و یه وقتایی هم تو خونه بالاخره یه کارهایی رو باید انجام میداد، مثلا سبزی پهن میکرد که خوش بشه یا گندم رو مثلا پهن میکرد. اینها یکی از این بارهایی که یه چیزی رو پهن کرده بود و این مثلا 30-40 تا مرغ که داشت، اینا نمیذاشتن این قضیه ادامه پیدا کنه. این میومدن مرغ دیگه بازه، دست و پاش قفس نیست، میومدن و حال و هوای خودشون دنبال روزیش. دید فایده نداره. یک تعبیرش این بود که دمپایی که نزدیکش بود اینو برداشت و گرفت به سمت این مثلا 40 تا مرغ، گرفت و پرت کرد خود به پای یکی از این مرغا، پاش جلش. 39 تا مرغ دیگه گفتن خب با اون بود، دوباره از سر شروع کردن، اومدن توی مثلا سبزی هایی که پهن شده بود و غیره، چه کنه، تنها وسیله دفاعیش هم دمپایی، رفت دوباره دمپایی رو برداشت، این دفعه باز نشونه گرفت و دوباره زد خورد به پای یه مرغ دیگه، اونم پاشکر شد در یه گوشه با هناله خودش. 38 تایی دیگه گفتن با اون دوتا بود. این کار ادامه پیدا کرد تا مرغ آخری، تا مرغ 40 هم ناچار شد دمپایی رو بزنه پاش شل بشه تا بتونه نفس راحتی بکشه، دیگه مرغان نیان تو دست و بالش اذیتش کنم. بعد میگفتن به ما که این مسئله آدمیزاد که تا بتونه، میگه این خدا با من نبود، قانون با من نبود، قانون که منو نمیگه، اصلا منظور من نیستم، منظور من نبودم، منظور همه هستن غیر من. و قل لعبادی یقول اللتی هی احسن. من ساعت رو نگاه کنم، عذرخواهیشم به موقع میکنم، اگر لازمه فاصله بدید، اگر لازم نیست من یه 10 دقیقه دیگه بعضی جوانب دیگه رو حداقل شماش رو چشمندازش رو بگم که خواهران برادرانی که بخوان تحقیر رو ادامه بدن در حد اکثر 10 دقیقه دیگه که اونها رو هم اشاره کرده باشیم و بعد بریم برای فاصله یا نشست. اون خوبه که صلوات بفرستید. یکی از ناحیه های این جغرافیه هایی که باید سر بزنیم فضاهایی که نزدیک به این آیه در سوره اسراء هست و در سوره کهف که سوره مجاور این سوره است. البته به حساب مباحث سوره شناسی که پایه این تفسیر سوره شناختی است، سراغ سوره زوج سوره اسراء هم که سوره نحله باید بریم، من نرفتم، فرصت نکردم که مطلب آماده کنم. نمونه شو دیدید، سراغ آیات نظیره، نظایر این آیه هم باید بریم که بعضن رفتیم. من مواردی رو فقط سریع اشاره میکنم که در سوره اسراء جاهایی که گفتگو هست، این گفتگوها مورد توجه هست، به خصوص در سوره اسرائی که آیه و قل لعبادی یقول اللتی هی احسن رو داره. یکی از این ناحیه ها اونجاست که خدا میفرماید پیامبرمون رو ما مبعوث به رسالت کردیم خاتم پیامبران رو. در رکوع دهم سوره اسراء هست اعلام کرد دینش رو، شریعتش رو، قرآنش رو، شروع کرد به مردم تعلیم دادن، خوندن. و قالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکه قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. اینا همه گفتگوهایی است که کارگاه چی میخواد؟ بررسی میخواد، بررسی کارگاهی میخواد که شخص متدبر وقتی که الگو رو از آیه و قل عبادی یقول للتی احسن گرفته ببینه که کیا حرفاشون انقدر زیباست، انقدر سنجیده است، انقدر از روی تأمله که قرنها بعد هم وقتی اون عبارات رو آدم مرور میکنه تسلیم میکنه به لطیهی احسن، لطیهی احسنش رو احساس میکنه. در مقابلم کسانی که بی تأمل به گفتار دم میزنن اینا هم هستن. این چجوری ردیف کردم؟ چیزایی که خدا یاد میده به انسانها که میخوای حرف بزنی چرا این چیزا رو نمیگی؟ چرا این حرفا رو نمیزنی؟ خیلی وقتا که ما خیلی حرفای دیگه میزنیم، من خودمو میگم، یه خورده بعد که بررسی میکنیم میبینیم که چند دقیقه شعر رو بر گفت. شعر رو بر در اصلش از شعر و ویر، یعنی اول فکر میکنیم داریم شعر میگیم، بعد معلومه که نه، خودمونم میدونیم شعر هم نیست، مگه این لابد ویره، بعد معلوم میشه که ویر هم نیست، یعنی هیچی نیست، شعر رو ویر میشه. اینش هم میفته. چرا خیلی وقتا به جای این شعر رو ویر را یه چیزایی نمیگی که مایه سعادت خودت و دیگران بشه؟ مثل چی؟ مثلا آخر همین سوره اسراء داریم و قول خواهی یه چیزی بگی؟ خیلی وقتا که میخوای یه چیزی بگی، همینجا اجازه بدید پرانتز باز کنم، خیلی وقتا طرف میگه که یه خوردم داغ شده، میگه چی؟ میگه شیطونه میگه یه چیزی بهش بگم. آم خودش داره جلو دادستان نمیخواد، خودش داره برای خودش کیفرخواست داده میخواد، میگه شیطونه میگه یه چیزی بهش بگم. جالب اینه که اون یه چیزی رو میگه، اون یه چیزی رو که شیطونه میگه بگو میگه، میدونم وقتی بگه چی میشه. خب چرا یه همچی جایی که دنبال این میگردی یه چیزی بگی، چرا شیطونه بگه تو بگی؟ اگه خدای تو بگه بگی جالبتر نیست؟ اگه رب به تو به تو بگه بگی جالبتر نیست؟ خیلی از این جواب به جای شعر رو میتونی بگی و قل الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. بعدم یادت بیاد که کبره تکبیرا یعنی بگو الله اکبر، یا الله اکبر هم بگو، عیبی داره؟ وضعت عوض نمیشه؟ وضع حاشیه تو عوض نمیشه؟ با یه الحمدلله گفتن، با یه سبحان الله گفتن، واقعا کلاه خودمون رو قاضی کنیم. خیلی وقتا به جای خیلی حرفا، مثلا همین ذکر هزار مرتبه ماه شعبان رو بگیم، چیزی ازمون کم میشه؟ به قول قدیمی ها چیمونو میکنن؟ خوبمونو میکنن؟ شخصیتمون دوچار خدشه میشه، آبرومون میره. به جای بعضی حرفا که میشه زد میشه هم نزد، حالا بد بداشو نمیگیم، اگه بگیم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدين ولو كره المشركون، بده یا خوبه؟ خداییش لطیفه احسن هست یا نه؟ وقتی میشه چرا آدم یه گزینش‌های به این زیبایی نداشته باشه؟ وقتی میشه کانال بحث رو، کانال گفتگوی صمیمانه مهربانانه بین زن و شوهر رو، بین مادر و فرزند رو، بین دوتا همکار رو، بین دوتا همکلاسی رو، بین دوتا همسایه رو که شیطون میخواد عوض کنه کانال رو ببری یه جای دیگه، آدم خودش الا عبادک منهم المخلصین خودش بلد باشه کانال رو از اون سمت عوض کنه. بگه نه، مثل این که اینجوری که ما داریم حرفامونو پیش میبریم بهتره که بذاریم برای بعد. فعلا ذکر ماه شعبانو بگیم، فعلا اگه شب، اگه روز تقریبات نمازمونو خوندیم باشیم بریم هر کدوم یه گوشه بشینیم، نمازی که الله اکبر گفته نگفته اومدیم، خب حالا بقیهش رو بگم، حالا بریم بشینیم. یکی از مراجع قوم میگفتن در مسجدشون بعد از نماز کنار محرابشون گفتن من به شما میگم از من یاد بگیرید، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو هر وقت به هر دلیل نگفتید قضاش رو به جا بیارید. این از یه فقیه در حد مرجع بیش از 20 سال پیش. خیلی حرفه، قضای چه عیبی داره آدم به جای اون سری حرفا، حتی به جای خوباش که نمیدونه خوبه یا بد، کافیه تردید کنیم این حرفایی که میزنیم علتی اصلا هست یا نه، آیا اون روش و منش خدا پسند تو این حرفا هست. اگه نیست یا تردید داریم حداقل کمتر اون حرفا رو بزنیم، یه جایی ببندیمش. خب اینا فضاهایی که در سوره که همینو بگم و نشست اول رو پایانش اعلام کنیم. من البته به عنوان با اجازه همه شما و به خصوص گردانندگان و برگزار کنندگان این کارگاه به حال اجازه میگیرم از به منم بنزه احدی از آهات جمع در نشست دوم این اجازه رو بدن که در حد این که بعضی مواردی که حداقل آماده شده رو اگر جا افتاده من فقط چند دقیقه اشاره کنم، همون لابلای گفتگوهای شما که اون ترجیح همچنان هست، اولم اولویت با صحبت شفاهیه و در کنار اون با اولویت دوم یادداشتم داده باشید، یادداشت‌ها رو من میخونم یا اگر احتیاج به کمک داشتم آیون به من کمک میکنن، یادداشت‌ها رو میخونن که این مطالب مورد نظر شما. آخرین مطلب من، کلمه ختم من، نثار اروایی که بهشون همه مدیون اروای شهدام، شاید بلد نیستیم این چیزا رو هدیه کنیم، من بسیار این تجربه رو دارم، تدبر در یک آیه رو هدیه میکنم به علامه طباطبایی، خود این عمل رو حتما نباید 10,000 صلوات باشه، همین توفیقی که پیدا کردم الان 5 دقیقه روی آیه شریفه قرآن میبینم این امکان رو دارم، فعلا 5 دقیقه دیگه هم باید برم سر کلاس، همینو تقدیم روح پرفتوه علامه طباطبایی میکنم، بیا و ببین چه خبر میشه اون وقت، چون رضا خوییتون به تحییتن شگرده دیگه، شگرده رو نگه دارم به شما یاد ندن، فعضا هوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها و ردوها. تردید نداریم ما، اگر باور داشته باشیم حرفایی که برای عوام مبام میزنیم خودمونم باور داشته باشیم. خب در سوره کهف یه موردی داریم که قصص هستن، وضرب لهم مثلا رجلین، دو تا آدم. حتی توی بحث مفرداتیش کسی ادعا کنه که این رجلین میتونن امرأتین هم باشن، حرف بیرایی نمیزنه چون موضوعیت نداره مرد بودنشون. من گفتم مثالم از خانوما نیست، ولی به این معناست که خانوما هم مثالشون از آقایون نباشه. به این ببخشید، خانوما هم دوره هم جمع بشن، از این کارگاه ها تشکیل بدن، مثالای خودشونو بزن. حقیقت اینه، اساتید جمع بشن در محضر قرآن، مثالا رو فقط به جای اینکه از دانشجویان بزن از اساتید بزن، دانشجویان بیرو دروسی جمع بشن مثالا رو از دانشجویان بزنن. واقعا موضوعیت نداره. وزر لهم مثلا رجلن، حالا این رجلن در واقعیتش دوتا مرد بودن، حالا این دوتا زن باشن این داستان عیب پیدا میکنه. دوتا استاد دانشگاه باشن، دوتا مثلا کشکار، دوتا زاره، دوتا باغبان نباشن، قضیه فرق میکنه. اگر دوران کشت و صنعت منتقل شده باشه به دوران کشت، به دوران صنعت و مکانیزه شدن نمیدونم مثلا کشت و زر و اینا، اون وقت فرق میکنه؟ نه واقعا فرق نمیکنه، اینا قالبه محتوا. و از ربله هم مثلا مثل و قل لعبادی تو هم سوره مجابر سوره اسراء خواهد با هم بخونیم. وزرب لهم همینجوری زمزمه ای مثل دعای کمیل، مثل دعای کمیل بخونی، چون تا بگیم قرآن و جمع خانی یا حضرت عباس، نه نه جمع خانی نه قرآن، مثل دعای کمیل. قدیمی هم گفتن اونا پیش کشه، همین معمولیست، همین جسه گریخته بخونی، همینجوری یعنی با هم بخونی. وزرب لهم مثلا رجلین، بخونی جعلنا لأحدهما جنتین، دو تا مردن، یکیشون دو تا باغ داره، اون یکی چند تا باغ داره؟ چند تا؟ جلوتر که بره داستان معلوم میشه که صفر باغ داره. وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما، یعنی اینجا چیه؟ مرکز آزمونه، یکی از مرکزهای آزمونه که خدا میخواد ما رو هم شهید کنه تو اون آزمون، ما آزمون و صحنش رو ببینیم، عبرت ما بشه. فتب روی اول لفظا قصص قرآن، یکی از قصه های قرآن. وضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لأحدهما جنتین، چه جنتینی؟ من اعنابن و حففناهما به نخل و جعلنا بینهما زرعا. ظاهرن اون وقت هنوز مکانیزه نشده بود، اگه مکانیزه شده بود چون شد. کلتل جنتین آتت اکلها و لم تظلم منها شیئا، لم تظلم گفتم ریشه ظلم چیه، و لم تظلم منها شیئا و فجرنا خلالهما نهرا. خلالهما نهرا یعنی آبیاری چی داره؟ حالا قطره ای هنوز نشده ولی شرشری تو همه بله. و کان له ثمر، صحنه داره ترسیم میشه، و کان له ثمر، این دو تا با میوه‌اش رسیده. فقال لصاحبه و هو یحاوره، نسبت این دو نفر چیه؟ به صاحبه، وقتی این صاحبه اونه اونم صاحبه اینه، یعنی نسبتشون با هم چیه؟ رفیقن، همکارن، همسایه‌ن. میگه ما با هم تصدیق ابتدایی گرفتیم، با هم دیپلم گرفتیم، با هم استخدام شدیم، با هم سربازی رفتیم، همه اینا، حالا اون اونجا، من اینجا. عینی هست یا نه؟ انگار همین ساعت نازل شده، الان نقل مجلس همه خونه هاست. خود شما بگید، من نمیگم کی به کی چی میگه. میگه این با تو با هم، همه جا با هم بودیم، ولی حالا اون کجاست و کجایی؟ و ما یادمون میره که اینجا دست اصلی که داره همه چی رو میخواد بریزه به هم، اون دست نامرئی تیه داره. ان الشیطان ینزغ بینهم، دیگه تکرار نمیکنم، بعدن شما تکرار کنید حرفو ان شاء الله، حرفای ان شاء الله در مکتب قرآن، نه به خاطر اینکه من گفتم. و کان له ثمر فقال لصاحبه، اینا دو تا دوستن، دو تا رفیقن، فقط گردش روزگار، یکیشون دو تا باغ این چنینی و این عرض و طول داره، یکیشون یکی هم نداره. حالا محاوره آغاز می شود. این چقدر عینی می کنه اون آیه رو. ما به اون آیهی که امروز مورد مثلا بحثه، اصطلاحاً در مباحث تفسیر سوره شناختی بهش میگیم آیه سوره. یعنی یه آیهی که ما گیر آوردیم، آیه چیه؟ از حد سوره و فراتر از سوره. و سوره‌ای که یعنی اون سیاقی که این آیه درش قرار داره بهش میگیم سوره آیه. یعنی این سوره مثل سوره نحل نیست که خودش چندین سیاق و رکوع داشته باشه، ولی یک محدود آیات یه نوع سوره است. اسم اینا رو گذاشتیم چی؟ سوره آیه. یعنی سوره‌ای که محورش یه چنین آیه‌ایه، سند یعنی از آیه 53 تا 60 که سیاق این آیه است، که ما هنوز نرسیدیم بریم جلوتر. و هو یحاوره، محاوره کجا بود؟ اونجایی که انسان ها معمولا حرف میزنن، تردیدم نمی کنن که باید حرف زد، انقدرم مطمئنن که اگه یکی حرف نزنه میگن تو چرا حرف نمیزنی، درسته؟ یکی از اون جاهاست. و هو یحاوره، باب محاوره باز میشه. ان الشیطان ینزغ بینهم، محاوره یعنی شیطان در کمینه. حالا اگه این محاوره شد مجادله چی؟ مکتب اهل بیت علیه السلام فرمود ایاک و الجدل فانه یورث الشک. ما به شما میگیم یقین و بالاخره هم یوقنون، اگر کانال عوض کردید زدی کانال جدل، یورث الشک، بر خودت بترس، بر دیگرانم از خودت بترس، کم چیزی رو از دست نمیدی و بد چیزی رو میری به سراغش، معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشی. امروز میشینی دو ساعت کنار محراب لابلای مردم بی لباس و با لباس، حجج اسلام مثل مرحوم آیت الله علامه اسمشون الان یادم رفت که اخیراً از دنیا رفتن، نورانی، علامه نورانی، پای درسش نشستن، کلمه به کلمه مواظبن از دست ندن درس دو ساعت و ساعت و نیم آقا رو. مستهم طائف من الشیطان، کانال عوض میشه، دیری نمیگذرد به جای کنار محراب کجا نشسته، به جای اون حرفای کنار محراب چی میگه، چی میبافه و چی ازش شنیده میشه. این انسان محاوره، مجادله، وقت باید یه کارگاه هم بگذاریم برای ولا تجادلو اهل کتاب الا بالتی یاس، یه کارگاه هم باید بذاریم برای و جادل هم بلتی یاسن. کی گفته یعنی و جادل هم به احسن المجادله، که بعدم من بگم این همه مجادلهایی که من کردم، کس نگوید که دوغ من ترش است، همه این مجادلهایی که من کردم همه از نوع احسنه. میگی نه بیا ثابت کن، این جرأت داری بیا ثابت کن، ببخشید نه اصلا جرأت نداریم، احسن که هست هست، احسن تم هست. خب قصه میخوام براتون مطرح بشه، توی همین فاصله هم روش فکر کنید. دو سه تا سوال همینجا تا دو دقیقه دیگه میکنم. انا اکثر من که مالن و از دو نفرا، محاوره شروع شده، شروع میکنه حرف زدن. اینو من نمیگم، شما بگید، که این از اون وقتاییه که آدم چشمشو میبنده، دهنشو میگید نه برید جلو ببینید چشمشو بسته یا نه. انا اکثر من که مالن و از دو نفران، مقایسه میکنه خودشو با اون دوست بدبخته بیچارش. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه. الان ظالم بود تو آیه قبلی یا نبود؟ حالا هست یا نه؟ و هو ظالم، شما میگید بابا حالی است، یعنی در حال قبلش که محاوره رو شروع کرد ظالم لنفسه نبود، ولی حالا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. بهت بگم دوست من، رفیق من، تو وضعیت این باغای منو میبینی؟ این باغا مرگی ندارن، این باغها زوال ناپذیرن. و ما اظن ساعت قائمه، اصلا کی گفته که ساعت و قیامتی هست؟ کی گفته امام زمانی هست؟ من نگم شما نمیشنوید این روزا؟ واقعا نشنیدید؟ واقعا انقدر نشنیدید که این میشه اشاعه فحشا؟ پدر من میگفت حق نداری اشاعه فحشی بکنی، ولی واقعا نشنیدید؟ اگه من بگم که متاسفانه داره رایج میشه که اگه اومدنی بود اومده بود؟ انقدر وقیح شدیم، انقدر بیشرم شدیم، گاهی به شوخی کسانی که یا میترسن جدی بگن یا در محمل شوخی خودشون رو، نفس پلیدشون رو ارضا میکنن، میگن اومدنی بود اومده بود. یک تک مزرابی که حالا بیا با 10 تا سایت و 30 تا کتاب درستش کن نمیشه. اما از اون ساعت قائمه ولا ان ردت تو الی ربی. حالا فرض کنیم که همچه چیزایی باشه، خب من که پیش خدا عزیزم، وضع من که عوض نمیشه. ولی این روده تو الی ربی لعجدن خیرن منها منقلبا، سوالای من شروع میشه. قال له صاحبه، قال له صاحبه، قاله قبلی کجا بود؟ فقال لصاحبه و هو یحاوره. خب ایشونم داره محاوره میکنه، حوار میکنه یا نه؟ این قاله همون قاله هست یا نه؟ یکی شنیده یکی داره میگه یا نه؟ حالا هنوز سوال نکردم، سواله هست. قال له صاحبه و هو یحاوره، حالا چی میگه؟ اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. از اون جناب مترجمی که اول ترجمهشو خوندید بپرسید، بگید که نسبت این داستان، این قصه با اون آیه چیه؟ میگه من که گفتم آیه ترجمهش این بود که به بندگان من بگو بهترین سخن رو انتخاب کنن و بگوین. اینم داره بهترین سخن رو انتخاب کرده و میگوید. بفرما. حالا هنوز سوال نکردم که زیباترش میکنه، میگه لکنه و الله ربی ولا اشرک به ربی احدا. میبینید قلب حقیقت چگونه بازی میکنه؟ اگر قرار باشه که زیباترین حرف ها دستور باشه که زده بشه، داره زیباترین حرف ها رو میزنه. ولولا از دخلت جنتک، کم کم میبینید که ایشون پی‌اچ‌دی تعلیم و تربیت هم داره. حالا اگه جامعه شناسی هم نداشته باشه، این روزا فوق دکتری مد شده دیگه. طرف اومده میگه که من دکترای آیتی دارم، میخوام فوق دکترای مدیریت بگیرم. خب بگیرم، حرفی نیست. ولولا از دخلت جنته که قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله. داره تواصل به هوا تواصل به سب میکنه. آدم حسابی وارد باغت میشی، حرفا چیه میزنی؟ حرف حسابی تر بلد نبودی بزنی؟ چرا نگفتی ما شاء الله؟ چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ خب ولی داستان اگه اینجا تموم میشد زیاد بد نبود. انترنه انا اقل من کمالا و ولدا فعسا ربی ان یعطینه خیرا من جنت که جنتی که نه جنت که خیرا من جنت که و یرسل علیها حسبانا من السما فتصبح سعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. خدا داستان رو تموم میکنه ولی سیاق سوره کهف و سوره اسراء به ما میگه که این داستان ها آغاز نشدن که تمام بشن. این داستان ها از اون نوع داستان هایی نیستن که آخرش قصه گو بگه که کلاغه به خونش نرسی. نه، این داستان آغاز شد تو زندگی تو. هر توی مثل توی یکی از این دوتایی میتونید باشید. حالا سوال اینه که آیا این دوتا جایگاه فرق داره؟ آیا فرمان خدا برای این دوتا بندش دوتا فرمانه؟ آیا این داستان چنان که تا کنون ما بر سر سفره احسان مفسران عظام که البته به همشون مدیونیم و میراث عظیم تفسیر قرآن کریم یکی از افتخارات عالم اسلامی که پیروان هیچ دینی ندارن و به موقع ما بهش افتخار میکنیم، به برگش هم میبالیم و سطرش رو هم حفاظت میکنیم، به روی چشم هم میگذاریم، ولی دردم درد آسیب شناسی هم آسیب شناسیه. الان شما 150-60 تفسیر رو برید شب جستجو کنید، سرچ بکنید. سوال این است که آیا چنین است که در این داستان مراد الله این بوده است که یه آدم خوبه داره این داستان، یه آدم بده، به این معنا که تمام حرف و سخن و موضع‌گیری و برخورد، چون حرف فقط حرف زدن که نیست، گاهی آدم به جای حرف زدن دست بلند میکنه، گاهی به جای دست بلند کردن صداشو بلند میکنه، گاهی به جای صدا بلند کردن جیغ میزنه، گاهی به جای جیغ زدن مش میزنه، گاهی به جای مش زدن آدم بگرد میزنه. اینا همه قوله. وقتی خدا فرماید و من احسن و قولن ممن دعا الالله و عمل صالحن و قال اننی من المسلمین، یعنی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، همش قوله. یقول التی احسن یعنی مواظب رفتارت هم باش، مواظب کردارت هم باش، نه اینکه فقط مواظب زبونت باش، دستتو رها کن، مواظب دستت باش. من کنترل دست خودم رو دارم ولی لگد میزنم، پناه به خدا. یکی میگفت که من لگد از جلو که نمیزنم، از عقب میزنم. نمیدونست اینجوری تشبیه قوت میگیره، اصلا دیگه خودش یه استعاره داره به کار میبره. خب اینا رو خوندیم. خدا داستان رو تموم میکنه و احیط به ثمره ای و اصبح یقلب و کفیه علا ما انفق فیها و هی خاویتون علا عروشا و یقولو کی؟ یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا. فایده داره؟ این جاهلی که الان عقلش اومده میگه بد حرفی زدی، پاشو خوردی، تاوانشو داری میدی، دیگه باغ نداری و احیط به ثمره، تموم شد. اصبح یقلب و کفیه علی ما انفق فیها، دست بر پشت دست میزنه میگه حیف خرجایی که اینجا کردم، حیف هزینه هایی که کردم، عمرم رو روش گذاشتم، همش برباد رفت. فایده داره؟ ولم تکن له فتون ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. داستان اینجوری تموم میشه. ولی سوال مهم این است که آیا معنیش اینه که اون آدم خوبه به تمام معناست، این یکی آدم بده به تمام معناست؟ یعنی داستان نتیجه اخلاقیش اینه که همیشه سعی کن اولی نباشی، دومی باشی. سوال اینه که اگه دومی باشیم آیا به اندازه اولی، به اندازه اولی زیر سوال نیستیم تو این قصه؟ میخواییم آموزه قرآنی رو مصداقی کنیم، تست بکنیم. کارگاه یعنی این دیگه. آیا شما دو همین فاصله هم روش تعمل بکنیم، برگردید با هم بحث کنیم که اگر فرمان خدا به این هر دو یکسانه که هست و اگر قرآن خدا بنای خواست خرجی و تبعیض نداره در بیان حقایق و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اون فرمان رو این دو نفر چگونه باید پیاده می شد؟ این داستان چگونه باید تمام می شد که اینجور تمام شد؟ و آیا اون فردی که به نظر ما به عنوان آدم خوبه در پایان این داستان رفت روی سکو، روی صحنه و از همه ما جایزه گرفت؟ آفرین آفرین، تواصل بالحق کردی، تواصل به سب کردی، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، جوابشو دادی، بارک الله. آیا واقعا در مکتب قرآن کریم هم جایزه میگیرد؟ آیا واقعا در مکتب قرآن کریم این آدم دومی زیر سوال نیست؟ آیا در بسیاری موارد ما این آدم دومی نیستیم؟ خسرت دنیا و الاخره. من نمیگم حتما اینجوری، سوال میکنم شما بگید هستیم یا نیستیم که خسرت دنیا و الاخره زادکه اول خسران المبین. اون با دو تا باغش، با 200 باغش، با نصف فلان شهر رو داشتنش، با جهنمی شد و من نوعی بی بدون داشتن هیچ کدوم این اون چیزها جهنمی شدم. آیا من خاسرترم یا او؟ آیا من خسرت دنیا و الاخرت هست یا او؟ ذالکه و الخسران المبین، لبه تیزش به سمت منه یا به سمت او؟ که نهایت عقیدش این بوده یا مرام زندگی، سبک زندگیش بوده که ماهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا ده، همینه که هست، اون وریش خبری نیست. و اونقدر که عقلش رسیده تو این دنیا اقلا زندگیشو کرده. اون برنده تره یا من؟ او بازنده تره یا من؟ و انشاءالله به توفیق الهی این کارگاه اگه هیچ کاری برای جمع ما، نه برای شما، اول برای من نکرده باشه، این کار رو برامون کرده باشه در این روز عزیز و در این مکان عزیز، در این روز و مکان مبارک در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، شهر الله، شهر المغفره، شهر الرحمه، شهر البرکه، اینو برای ما داشته باشه که نگاهمون به حقایق قرآنی و بیانمون، تعریفمون از تدبر و امثال این مفاهیم انشاءالله اندکی عوض شده باشه. این برخورداری بسیار است. یه خودفعده دوباره هم کردم انشاءالله که زمان هنوز خوب. یه فاصله اعلام بفرمید، تنفسی بکنیم تا خود یکم نتا 20 دقیقه به یک دیگه، حد اکثر یه رو به یک ما حریم آماده شدن برای نماز و احیانا جماعت و اینام اگر حاضرین بخوان به جماعتی به پیوندن، این حریم ها رو حتما رعایت میکنیم، با اینکه جمعه نیست که واجب باشه ولی پنجشنبه مستحب داریم، مستحب موکد. ما روی 20 دقیقه به یک میبندیم جلسه رو انشاءالله. شما هم همکاری بفرمید ولی فاصله خوبه. برگردیم به بعضی قسمت های بایسته یا قسمت های نابوده به پردازیم و انشاءالله کاربار میخواد. اللهم صل علی محمد. انشاءالله توی نشست دوم یه چند تا صلوات خیلی پرحرارت هم میفرستم.
اللهم سپاسگزارم از حضور خانم ها و آقایون. انشاءالله تا 11 و نیم اگه برای نشست دوم تشریف بیارن تشکر میکنم.
11 و نیم خیلی زیاده.
آره تا یک شب دیگه انشاءالله.
شما بگیم 15 دقیقه.
بله. برگه سفید هم من دارم برای یادداشت.
آره، میتونید یادداشت بکنید. یادداشت ها رو حتی اگر تو این کار با هم بهش نرسیم، شما اگر مثلا آقای شهیدی محل مراجعه باشن، پشتش میتونید در علامت قراردادی بزنید، مثلا بنویسید رمضان، بعد میایید میگید که من دونه دونه اینا رو میخونم و یه چیزی راجع بهش باید میگم، مگر اینکه تو جلسه بحث شده باشه. اونا رو کنار میذارم، مینویسم، به آقای سعیدی برمیگردونم، شما میتونید ایشون بگیرید. یادداشت خودتون رو با توضیح من میتونید بگیرید، ضمن اینکه اون هم یادداشت شما هم توضیح زیدش بعدن که انشالله مکتوب بشه، به تدریج اینا قراره که کتاب بشه، مکتوب بشه، اون اثر خیر شما هم تو اون کتاب میرود. دوست دارید با اسم باشه، با اسم بنویسید، اسمتون هست نمیشه. دوست دارید بینام باشه، بینام باشه. سلام، مشرف هستیم و نشست دوم کارگاه رو در ادامه نشست اول با هم خواهیم داشت. همونطور که هستیم در طراحی این کارگاه ها که به حمدالله چند سالیست با عناوین مختلف برگزار میشه، اجرا میشود، معمولا کارگاه دو تا نشست داره. نشست اول به گونه ایست که ملاحظه فرمودید و همراهی کردید و اجرکم علالله، و نشست های دوم کاملا با کیفیت و شرایطی متفاوت معمولا برگزار میشه که به قول معروف میکروفون میاد در جهت مخالف مجلس قرار میگیره و بنای من برکمتر مطلب ابتدایی گفتن است و بنابراین است که دیگه خواهران و برادرانی که حاضر بودن بحثا رو دنبال کنن. همطور که اشاره کردیم، اول با اولویت شفاهی که ما فراوان از این گفتگوهای شفاهی بهره بردیم و میبریم، و در درجه دوم هم نه اینکه زمانی رو اختصاص بدیم جدا کنیم، با این اولویت و ترجیح به یادداشت‌های کتبی هم می‌پردازیم. غیر رسمی اشاره کردم و اینجا هم تأکید می‌کنم که ما به هیچ وجه به لطف خدا هیچ یادداشت کتبی رو از نظر دور نگه نمی‌داریم، از نظر دور نمی‌کنیم. حتی اگر نشه امروز بهش برسیم، ده‌ها یادداشت از شما داشته باشیم، چه بی‌نام چه با نام، می‌بریم روشون کار می‌کنیم، جوابی لازم باشه کنارش می‌ذاریم، استفاده‌ای باید بکنیم می‌کنیم، و بعد انشالله در شکل مکتوب این بحث ها هم اون اثر خیر شما ثبت خواهد شد. اگر با نام بوده باشه نامتونم ذکر خواهد شد، اگر بی نام بوده باشه به هر حال حق معنوی شما رعایت میشه، حتی امکان عین سوال شما میاد و عین جواب یا احیانا جواب با توضیحی که روی کاغذ اومده در اون شکل مکتوب هم خواهد بود. برای اینکه این نشست دوممون هم به هر حال شروع یادموندنی داشته باشه، شاید شما هم شروع کنید به یادموندنی تر باشه، ولی من در حد خیلی محدود یک دو دقیقه اشاره کنم به یکی از فضاها، توضیح نمیدم که یکی از فضاهای تفسیر سوره شناختی آیه شریفه 53 سوره اسراء که موضوع کارگاه امروز ماست، آغاز سوره صف و بلکه تمام سوره صفه که خدا در اونجا میفرماید در آیه دوم یا ایها الذین آمنوا، سوره صف، لما تقولون ما لا تفعلون، اینم یکی از حوزه های یقول اللتی هی احسن هست، یعنی وقتی مصداق اللتی احسن خواهد بود سخنان ما که گفتارمون با کردارمون هماهنگ باشه، گفتارمون با رفتار و کردارمون هماهنگ باشه. وقتی هماهنگ نباشه، هر چقدرم ما شیوه های مطلوب و مورد نظر رو درش رعایت کرده باشیم، اون چیزی که مراد خدا و رسول است حاصل نخواهد شد. اذا جاء کل منافقون قالو نشهد انک لرسول الله و الله یعلم انک لرسوله. حرف خیلی درسته، ولی و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون دیگه زشتر از عنوان دروغ هم که عنوانی نمیشه، از این زشتر وجود نداره. سخن زیباترین سخنه، ولی گوینده به گونه‌ای میگوید و ناهماهنگیش با رفتارش و کردارش به گونه‌ای زباندار است که اون زشت‌ترین عنوان رو خدا به این سخن میده. الله یشهد ان المنافقین لکاذبون. من در اختیار خواهران برادران هستم که مجلسشون رو اداره کنن، این سفره‌ای که پهن شده پربارترش بکنن، بر این کان نعمت بیفزایند و ما رو که بالاخره از دور و نزدیک از بیرون اومدیم، گرچه خانزاد هم هستیم ولی فعلا سر این سفره از بیرون اومدیم، تا اطلاع ثانوی ما رو برخوردار گردانن. بله منظورشون اماست، یعنی حتما هم میخواین صحبت کنین هم میخواین بنویسین. بله برید میکروفونو بلند بگن من صحبتی ندارم. بالاخره ما کم و بیش بردیم که سر بحث رو باز کنیم. چون اگه خدا اینا کرده تشریف میبردن بر نمیگشتن در نشست دوم جلوس بفرماین دیگه ما دسترسی نداشتیم، ولی وقتی اومدید نشستید معنیش اینه که به ما اجازه میدید که به هر حال بحث رو باهاتون باز کنیم، حالا یا خودتون باز میکنیم یا ما باز میکنیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم.
از مضمون فرمایشات شما یا مواردی که با من هست، یه من خودم هنوز به اون نسبتی نرسیدم بین قول و عمل، اینکه خیلی جا بنابر اینکه زبان بسته بشه و عمل بشه بکنه که جا نه با هم باید قیام بشه و یه صورت میشه و سواده بکنه، آیا این نسبت سواده اختزار یا نه یه مدل داره یه الگو داره، مثلا میگه بنابر اینه که با عمل یه حرفی رو بکنه بشه و قول کمتر بکنه یا نه، مثلا یه چیز نفلاری مانمی ندارم مثلا که با هر مدل بکنه شما میگه
سوال معلوم شد؟ سوال خیلی سوال دقیق و چالشی و مهمی است و جوابش مختصرن اینه که البته اون جای دومشون درسته، منطق در یک کلمه میشه گفت الگو لازم داره. لقد کان لکن فی رسول الله اسوتان حسنه، و بعد هم مطابق منطقی که ما اثباتش کردیم، یعنی مبانی اصولی که مطرح کردیم و به قاعده رسوندیم، گرچه بیشتر اصل و مبناست ولی دیگه در کمترین حد حداقل قاعده است، در 10 تا کارگاه سیره نبوی که به شکل کتاب هم محصولش عرضه شده، اونجا ما در کارگاه های آغازین اون 10 کارگاه که عملا 40 ساعت شد و تبدیل به کتاب شد، اندکی راجع به مبانی و اصول پرداختن به سیره و تحقیق اون در قرآن کریم کار کردیم. منظورم اشاره به این قسمتی که سیره رو به جای سیره 23 ساله سیره 63 ساله اولا تعریف کردیم و بعد با همون منطق و با همون استدلال و با تکیه و استناد به فرمایشات بزرگانی که به این اشاره توجه داشتن سیره رو گسترش دادیم تا زمانی که آخرین فرد از خاندان پیامبر که به اعتقاد ما شیعیان حداقل اعتقاد مسلم و ثابت شده و استدلال شده ما نفس پیامبر اکرم محسوب می شوند، سیره همچنان ادامه دارد. این اصل سیره است و که ما شوشیم متن سیره و همونطوری که بلا تشبیه هم نداره کتاب الله و اتفاقی، همونطوری که قرآن متن داره و تفسیر داره، متن و شرح داره، سیره هم متنش تازه با همه این گستره تازه متنشه و شرح و تفسیر سیره دامنه و گستره پیدا میکنه تا جایی که یک فرد مسلمان به گونه‌ای زندگی کند که بشود گفت حتی در بعضی از مظاهر زندگی به طور مشخص خلقو میگیره از اسوه حسنه خاتم النبیین و کسانی که نفس خاتم پیامبران محسوب میشوند. همه زندگی اینا، اقوال و افعال و تقریراتشون مثل قول و فعل و تقریر معصوم و مثل قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم، اینا همه سیرن. حتی اکثر با این تفاوت که متن و تفسیر، متن و شرح مشخص میشه و وقتی ما این متن و شرح رو داریم، جواب این نوع سوالات این است که بله، وقتی سوالها چه مثل این سوال چه هر سوال دیگری، خود سوال قیافش چالشیه، یعنی خود سوال به این صورت مطرح میشه که به قول منطقیون یه حصر عقلی سنایی یا سلاسی نداره یا نمیشه براش مطرح کرد. خب جوابش همین، جواب این نوع سوال ها این است که بله، انقدر موارد مختلف است، انقدر شرایط میتونه متفاوت باشد که به همین دلیل، اینجا جای به همین دلیل، به همین جهت خدا یک آنچنان سیره ای رو در کنار قرآن کریم هادی و رهنمای ما قرار میده و به همین دلیل است که از سنا کتاب الله منطق درستی نیست. حدیث سارین هم همینو میگه، کتاب الله و اطرتی نهاز القرآن یهدی للتی اقوام، مشروطه به محتواش، مشروطه به تفسیرش و مشروطه به سیرهی که مفسر قرآن قرار بگیرد، تفسیری که با سیره عجین باشه، سیرهی که با تفسیر عجین باشه و نه چون یکی از نقادی های کتاب سیره نبوی که مکتوب یکی از اون کارگاه های درخانه است، عمده مسئله اون کارگاه همین خود به خود قرار گرفته که ما آسیب بسیار خطرناک، در مقدمه اون کتاب اومده، آسیب بسیار خطرناک جدایی سیره از تفسیر رو در طول تاریخ اسلام داریم و خیلی جاها چرایی این که تفسیر اون تفسیری که باید باشه نیست، اینه که خرجش از سیره جدا کرده و خیلی جاها سیره اون سیرهی که باید و شاید نیست، یعنی ما از اون خواندن سیره، از سیر در اون سیره به تعبیر مرحوم استاد شهید متحری رضوان الله علیه ترفیع بر نمی بندیم، برای اینکه اون سیره از تفسیر خرجش رو جدا کرده است و همه اینا از تلاوت قرآن، از قرائت قرآن، از آموزش قرآن خرجشون رو جدا کردن، طبیعی است تو این ساحت‌های جداگانه معلوم است که ما با چه آسیب‌های هولناکی مواجهیم. کما انزلنا علی المختصمین الذین جعل القرآن ازین فورب بکل نست الان نهم اجمعین اما کانو یعملون، یه چیزی شبیه تو مالا تو سالون نه یوم از ننه نه این، این همه داشتید باشتی کار کردید. بنابراین جواب همینه که در این گونه جاها ما باید انقدر جویایی پویایی داشته باشیم تا جوابهای عینی که به همین صورت ترکیبی، به همین صورت جامع، به همین صورت چالشی در سیره موجود است، در متن سیره و روشنترش در تفسیر سیره که اونجا قید کردیم که نزدیکترین تفسیرهای سیره علمای بزرگ اسلام و
آیات اعظام، مراجع تقلید و کسانی که حالا بی عنوان یا با عنوان به اون سیره ها، به اون متن سیره نزدیکتر هستن. خب مثل هر تفسیری که به متن هر چقدر نزدیکتر باشه، نسبتش با متن بیشتر باشه، متنی تر لحاظ میشه. این اون رو ما داریم و خدا نعمت رو برای ما تمام کرده. امثال علامه طباطبایی در بعضی تحقیق و مقالات ما آوردیم در مقدمه تفسیر نور الثقلین صریحا فرمیان خدا همونطوری که آیات و سوره ها رو به تدریج نازل میکرد، پس از نزول قرآن هم که نزول قرآن پایان یافته، همچنان خدا علمای قرآن رو یکی پس از دیگری مثل ستارگان آسمان جای هم دیگه می نشاند که همواره در طول زمان، که منظورشونه تا برسن به علامه هویزی صاحب نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین، مقدمه رو به این حساب می نویسن. خب ما بعد وقتی این مقدمه رو می خوانیم محرزه برامون که یکی از اون ستاره ها، اون ستاره های درخشان این فلک نوشونده زاینده در حال گسترش، خود علامه طباطبایی بودند و هستند. ولی طبعا اونجا متواضعانه هیچ اشاره‌ای به خودشون نمی‌کنن، تجلیل می‌کنن از علامه هویزی، اعتقادشون رو بیان می‌کنن که هیچ وقت غیر از این نمی‌شه، یعنی دائم نه یکی دو تا، متعدد و فراوان خدا اگر علمایی رو می‌برد مطابق اراده خودش علمایی رو جایگزین میکنه و اینا میان راه گذشتگان رو ادامه میدن. این همون چیزیست که ما تعبیر کردیم ازش در اون بحث‌ها، به این که سیره استمرار داره و ما با یک سیره مستمر جامعی مواجهیم که انواع این سوالات هر چقدر هم پیچیده باشن میتونن برن توی اون فضای سیره به اضافه تفسیر و سیره و تفسیر به اضافه قرآن و همه اینا به اضافه اون افلای تدبرون القرآن. علامه طباطبایی تو همون مقدمه تمام چیزایی که شأن قرآنه مثل تدبر اینها رو عمومیت میدن به از قرآن به عترت و عترت به علما و کار علما و قول و فعل و تقریر. خواستم بگم که ما یک نوآوری غیر مستندی نکردیم، از خودمون چیزی نگفتیم که قول و فعل و تقریره. حتی یک مسلمان این کاریست که علما کردن و پذیرفتن. البته درجات محفوظه و همه اینها باید لحاظ بشه. به نظر میرسه که غیر از این جواب حداقل فعلا در حد این کارگاه ما نمیتونیم بحث کنیم.
یه سوالی دیگه برام مطرح میشه، سیره عملا همونطورتان سوالتون فرمید که تعدد مسئله بوجود میاد و این تعدد رو جواب داره نیست که بوجود بشه آره یا نه یا خبر بشه آره نشه. متناسب با مسئله قاعدتا یا باید به صورت همین تقلیدی و مطالعی یا تفسیری اینجا چه عملی انجام که هم نه انجام که تعددش خیلی بیاده فاتحان رو فکرها شاید ملکه بشه. یک کان چیزی که به نظر من میرسه اونی که یه سری مفاهیم کلیدی مثل یه من تقوا نشیدش قرآن مقابل تشخیص که اگه دنبال یه سری شاد کلید های از این باشون به اون مرده برسیم دیگه ناخداگاه این از اون در باره شناخت مصادیق نیست. شما خود بتان سپاس سرط وزیرت شناختی پیدا میتونی
شامه پیدا میتونی
این مفاهیم که الان من خدمت هستن همون ترکیب قرآن سیره و نازی شما فهمیدی
میشه قاعدتا دیگه ما از هدایت کم ند. با داشتن این سوزه با هم که مکمل هم دیگه قرار میگیرن کم بودی نه. خب خواهران برداران اگه بحث شفایی دارن همچنان اولویت هست، من هم دوتا یاد داشته. بله خدا حفظ کنه شما.
من می‌دونم که فرایند این تفسیر شناسی آیات باید چند تا با مشاهده خلاصه
دستاوردهاش رو
فرایند
انجام بله من تقریبا همش رو گفتم. حالا به طور مشخصم خیلی خوبه، تقاضا هم کردم کمک کنید یه دور دیگه بگیم. اولا آیه رو مطابق مبانی و اصولی که برای این امور داریم از خودمون ما یک چیزی رو پیشنهاد و طرح نکردیم، اشاره کردیم که این طرح که به اعتقاد ما یک طرح جامع تدبر و فهم قرآن و نهایتاً حتی میتونه با نگاه تخصصی هم یک مکتب تفسیر بشه توسط اهلش و متخصصینش، این مبتنی بر سه تا طرح جامع قبل است. یعنی طرح جامع آموز زبان قرآن یک پایه و اساسشه، یک رکنشه. طرح جامع روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم پایه دیگریشه. سوره شناسی یعنی مباحث سوره شناسی که متأسفانه هنوز به کتابی منجر نشده است، اونم یک پایه‌شه. مبتنی بر اونها این طرح تفسیر سوره شناختی آیات تونسته که آغاز بشه و کار بشه. مبتنی بر اونا که میگیم یعنی همه اون چیزایی که در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم به کار میره اینجا هم میتونه و باید به کار بره. همه اون موازین سوره شناسی که حالا تقسیم بشه بعد زمانی شاید کتاب این نیاز رو دیگه دقیقا تعریف کنه که مبانی مطرح بشه در سوره شناسی به عنوان دانش نوین قرآنی و در کاربرد هم به عنوان یک حوزه جدید مطالعات تفسیری مبانیش حداقل به نسبت مطرح بشه، اصولش مطرح بشه، قواعدش. ما بیشتر روی قواعد کار کردیم در این سالها. اون قواعد سوره شناسی که دیگه در یکی دو سه کلمه نمی گنجه، اونا هم باز باید پایه قرار بگیرن تا ما در تفسیر سوره شناختی آیات موفق باشیم. لازمه ابتناش بر اونها علاوه بر ابتنای بر اون طرح جامع آموزش قرآن که طبعا می طلبد یا حداقل این رو بیان میکنه که هرچه شخص اون آموزش قرآن رو مطابق اون طرح جامع بهتر دیده باشه کارایش اینجا خیلی زیادتر خواهد بود و نه لزومن حافظ قرآن، کسی که اون آموزش قرآن رو داشته باشه. همچنین از روش‌های تدوین شده، تبیین شده در روش تحقیق موضوعی استفاده خواهد کرد، همچنین از اون مطالعات سوره شناسی و روش‌ها و شیوه‌هایی که بهش رسیدیم تجربه کردیم استفاده خواهد شد که اونا تو کارگاه‌های تفسیر سوره، کارگاه‌های سوره شناسی کار شده، از اونا ما استفاده میکنیم. مثلا در روش تحقیق موضوعی صحبت سیاق هاست، ما از سیاق ها استفاده میکنیم. پس اول آیه رو در سیاق خودش در نظر میگیریم مثل تحقیق موضوعی که اینجا حواله به اون روش. بعد چون این مورد رو خاص ما میخواییم تحقیق بکنیم، حداقل دو سیاق بعدیش رو اگر سوره اجازه میده و تمام نمیشه، دو سیاق بعدی رو هم در اینجا در این مثال امروزمون که البته ما محور کارمون یک آیه است، نه بیش از یک آیه، آیه 53 سوره اسراء هست، چون تا آخر سوره اسراء که 12 سیاق 12 واحد موضوعیه ما جا داریم که حداقل دو تا یا سه تا رو بدیم. برمیگردیم دو تا یا سه تا سیاق رو هم قبلش میبینیم که تقریبا به آغاز سوره نزدیک. در قدم دوم نوبت سوره شناسی میرسه، سوره هایی که مطابق اون اصول و مبانی و قواعد سوره شناسی، سوره های اصطلاحاً هم گروه سوره اسراء شناخته میشن، باید بریم سراغ اون سوره ها. مثلا سوره در این مورد سوره اسراء چون آغازش سبحان الذی اسرا است، یکی از هفت سوره مسبحات، بنابراین شش سوره دیگر مسبحات مفسر این سوره میشن. ما با این قسمتش کار داریم که چه قسمت از این تفسیر سوره اسراء که قابل پیگیری در شش سوره دیگر مسبحاته میتونه مشخص‌تر، عینی‌تر این سیاق و این آیه رو تفسیر بکنه که نمونهش رو من نشون دادم اون تو در سوره مجاور. بعد از سوره همگروه سوره مجاور نوبتش میرسه که تفاوت سوره همگروه و سوره مجاور اینا توی بحث‌های سوره شناسی هست و انشالله در آستانه تألیف و نشر کتاب هست. به این ترتیب هم میریم پس سراغ سوره های دیگر. بعد باز چون این تفاوتش تفسیر سوره شناختی آیات یا یک آیه چون تفاوت طبعا روشی و محتوایی خواهد داشت با تحقیق یک موضوع در قرآن، همینطوری که ما در تحقیق یک موضوع در قرآن هر چه بیشتر می رفتیم سراغ آیاتی که کلمه کلیدی اون موضوع رو دارن و حتی روش رو هم گفت که باید استقصایی برید تا یه کار کامل بکنید، اینجا هم اوج کمالش مثلا یه روزی بخواد یه کتاب تهیه بشود یا یک رساله دکتری تهیه بشود جامع الاطراف بر اساس تفسیر سوره شناختی آیه و قل لعبادی یقول التی احسن، اونجا دیگه باید تا اونجا هم بره جلو که همه این زمینه ها رو دنبال بکنه که آخریش اینه که اون نظیره ها که من با مثال گفتم و نمونم نشون دادم، نظیره ها رو باید در سر تا سر قرآن بره رصد بکنه. نظیر بودن هم به شیوه های مختلف در اسلوب قرآن آمده، گاهی عبارت ها یکیه، گاهی شباهت عبارت ها و آیات زیاده، گاهی مضمون مجموعی 5-6 آیه در یک سوره با مضمون جمعی 5-6 آیه در یک سوره دیگه، اینا همه نظیر بودنه. همه این نظیره ها رو رصد میکنه و هرچه بیشتر و هر میزانی بیشتر این حوزه ها رو دنبال بکنه تفسیر سوره شناختی اون آیه مفصلتر و مفصلتر و طبعا کاملتر هم خواهد شد. و به همین دلیلم ما اشاره کردیم که کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات اصلا اینطوری دیده نشده که چون این آیه کارگاهش برگزار شد پس دیگه نمیشود، نه، به عکس این همین آیه کاملا آمادگی، یعنی ما آمادگی داریم یه چه برسه خدای که چندین و چند کارگاه تفسیر سوره شناختی همین آیه شریفه در فضاهای مختلف که مثال جماعت رو زدم برگزار بشود. و عرض کردم که بنای من به عنوان شروع کننده این نوع کار این است که از همون قدم اول به دوم وابستگیش به شخص رو از بین ببرم، کمان که ما در کارگاه های روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم الان مدت هاست که این وضع رو متفاوت کردیم، یعنی حتما یه قسمت اولش رو یکی از سروران دیگه انجام میدن به هر صورت و بعد من ادامه میدم. این طور نیست مثل کارگاه های اولیه از اول تا آخر کار رو من ارائه بکنم. در بعضی مواردم که شروع کردیم باید بیشتر گسترش بدیم من حضور پیدا میکنم با قرار قبلی که بنا نیست اصلا من در اجرا دخالت بکنم تا اجرا بشه و منم مثل سایرین حضور داشته باشم، احیانا قبل یا بعد یا در جمع مثل سایرین همکاری کنم اون کار صورت بگیره که راهش باز بشه. حالا این تفسیر سوره شناختی آیات از اول ما این اصرار رو داریم که برای تکرار اول یعنی دومین کارگاه تفسیر سوره شناختی یک آیه چه بهتر که اجرا کننده، مطالعه کننده، تحقیق کننده یکی دیگه باشه، دو نفر دیگه باشن، سه نفر دیگه باشن، با همین عنوان کارگاه رو دوباره، سه باره، چهار باره اجرا کنن. طبیعی است که چه میکنن؟ یه مقدار از این کارگاه، از محتوای اون چیزی که در این کارگاه ارائه شده استفاده میکنن، یه مقدارم برش میافزاین و اون راههایی که شما سوال کردید و من سعی کردم جواب بدم، اونا رو حتی تر امکان بیشتر ادامه میدن، هر چه این تعدد بیشتر بشه نتایج الهم انشالله و به حمد الله و منه بیشتر خواهد شد که ما این انتظارا رو داریم. خب دیگه یه سوال قرار بود بکنید نکردید، بازم حالا بخواید نکنید نکنید. و این یادداشت بکنم چگونه قرآن را بخوانیم که بتوانیم بدین نفع که در کارگاه امروز انجام شد آیات قرآن را در زندگی کنونی خیش حس کنیم، بتوانیم بفهمیم که پرونده آیات تا قیامت جاری است. اولیش که عینیه میشه گفت و بقیهش شاید نشه گفت، بعضیشو برادر ارجمندمون اشاره کردن و چالشی هم هست و این سادگی نیست، اونیش که روشنه و قطعیه همونه که اشاره کردیم، یعنی خیلی از گم شده های ما در ارتباط با قرآن، در انس با قرآن و مسائل از این قبیل برمیگرده به آموزش قرآن که ما چگونه قرآن رو آموزش دیده ایم، که بحث های چالشیش از سال 74 در این دانشگاه معظم آغاز شده و همچنان همه جا و ظاهراً جز در سالهای اخیر جز در دانشگاه امام صادق علیه السلام جریان دارد. همین آخرین چیزی که آقای مهندس حامدی حاضر از اینترنت گرفتن و به دست من دادن مصاحبه ایکناس که هنوزم ظاهراً روی بارگزاری جدیده، انشاءالله مراجعه کنید ببینید حرفای سال 74 ما الان با اندک فاصله ای که داره 94 میشه، این اون حرفا الان صدر نشین شده در محافل قرآنی و اگر حرف حسابی هست این حرف هست. مشکل ما غالبا اونجا هست، همین یک صفحه مطلب دو صفحه مطلب ایشونه که بانی خیر شدن آیه حامدی من شب نگاه کردم نشون میده که اشکالات اساسی ما اونجاست، یعنی خیلی خودمونی چون قرآن را آن گونه که پیامبر اکرم و ائمه اطهار میاموختند ما نیاموخته ایم. نظام تعلیم قرآن در اسوه حسنه مفقود شده، در نتیجه ما هممون و در تقریبا طول تاریخ اسلام و به شدت خیلی بیشتر از قبل در این 100 سال گذشته و با شدت فاجعه آمیزتر از همه کشورهای اسلامی در ایران متاسفانه ما با این آسیب مواجه بودیم و هستیم، که فقدان آموزش قرآن مطابق اسوه حسنه و اون چه خدا میخواسته است که اون گونه قرآن آموزش داده بشود، این فقدان نمیگذاره ما برخورداری های لازم رو داشته باشیم. و این رو ما در یک کتاب کوچیک که مختصر طرح حدود 1000 صفحه‌ای که سال 79 خرداد 79 به مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم کردیم، به عنوان گزارش طرح مصوب خود دانشگاه تقدیم کردیم و در مرکز تحقیقات تو موجوده، مختصر اون رو که در اینها جامعیت داره سالا 2 تا چاپ خورده، جلد سبز داره و 1 ساعت کمتر زیادتر هم بیشتر مطالعهش طول نمی کشه. منتها توصیه ما اینه که اگه لطف کنید نشون بدم، توصیه ما اینه که حداقل این کتاب رو باید دوبار بخونید، وقتی که یک حجم کوچکی در حد دفترچه مدرسه تلخیص گزارش 1000 صفحه‌ای یک طرح تحقیق علمی است، یک پژوهش دانشگاهی آکادمیک، طبیعی است که با یه بار خوندن نمیشه. دو بار خوندنش هم حداکثر بیش از 2 ساعت وقت نمیگیره. کاملا شخص با مطالعه این کتاب متوجه میشه که آموزش قرآن چگونه باید میبوده است و چگونه بوده است. راهی که از روی جلد نشون داده شده اینه که نه ما برای ادعا بلکه برای بیان واقع گفتیم این کتاب با همه حجم کوچیکش هم روش شناسی است، خود شما بخونید میبینید که هست، هم روش شناسی است، هم درس نامه است، هم کتاب معلمه، یعنی هم شما میتونید اینو عیناً بدید به دانشجوتون، به دانش آموزتون، به بچهای محلتون که مسجد میخواید قرآن به شما آموزش بدید، بگید من بر این اساس به شما قرآن آموزش خواهم داد، خودتون برید بخونید تا آخر بدونید که چه باید کرد. درس نامه خودتون به عنوان کتاب معلم میتونید ازش استفاده کنید و براشون تدریس کنید، میتونید همین رو به عنوان طرح درس استفاده کنید، یعنی لازم ندارید طرح درس اصلی رو خودتون بنویسید، طرح ترسای تفسیری جزئی رو طبعا دیگه خودتون می‌نویسید که شاید ضرورت نوشتن هم نداشته باشه، ذهنی عمل کنید. و آخرم خودآموز، خودآموز هم میتونه باشه، یعنی با شکل خودآموز شما بعد از اینکه یکی دو دور مطالعه کردید کاملا متوجه شدید که چی باید باشه، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، خدمتی رو که پدر و مادرم، استادانم، معلمانم، مدیر مدرسه‌مون، امام جماعت مسجدمون به من نکرد، انشالله که خدا از سر تحصیلشون بگذره، من خودم که الان حی و حاضرم این خدمت رو خودم به خودم میکنم، به صورت خودآموز کاری که من کردم دیگران کردن به درجاتی و نتایجش رو دارن، شما میتونید این راه رو طی بکنید و نسبتتون با قرآن اونطوری که مطلوبتونه عوض بشه. بعد دوت دارید، منم از شما و همه خواهران برادران سپاس بودم.
ما
اشتباه
آیه قرآن رو بررسی کردیم که این اندازه روی و بعد مطمئنه با اون رفتیم یک ده داستانش رو بررسی کردیم و حالا میتونم نتیجه بگیریم که چگونه ترجمه کنیم، چگونه از اون آیه به درستی در اصل میتونیم استفاده کنیم. این حلقه سومش توی برای ما جا نیفته،
طبیعی که جا نیفته، بالاخره حیطه نظری با حیطه عملی فرق داره. بعدن هم طبیعت این کار کارگاهی، کارگاه تعریفش الان در همه دنیا همینه که به اصطلاح فرنگی ها که ما از اساس اونا، از اونا گفت، اونا از اساس از علما و مدارس و حوزه‌های ما گرفتن، میگن ورکشاپ، یعنی یک کاری قراره در معرض قرار داده بشه که معلوم بشه این کار هم میشه کرد، حد کارگاه همین. اون حلقه ها رو باید شخص دنبال بکنه تا بتونه ایجاد رو
منطقه.
نه این الان میتونیم کار کنیم. حالا از اون جایی که طرح، وقتی طرح درست و مبتنی بر مبانی و اصول باشه، همه جا همینطوره، همیشه لزوماً اینطور نیست که ما مجبور باشیم منتظر بشیم تا یه طرحی مثلا در کشاورزی، در صنعت، در غیره، حتما به همیشه اینجور نیست لزوماً. بسیاری از طرح‌ها به خصوص طرح‌های منسجم‌تر و تکیگاه‌های تجربی بیشتر داشته باشه، اینا از همون اول که شروع می‌کنن به اجرا دستاوردها رو میتونن داشته باشن. البته من توجهی که شما میدید که باید احتیاط هم باشه، خب من مثلا احتیاط رو رعایت کردم که اون تکیه‌هایی رو که جوری بیان کردم که شما احساس کنید که این کاملا عملی و عینی میشه برد تو زندگی، این درست باشه. شما هم نظیر این احتیاط رو باید بکنید، اگه نیاز باشه لازم مشورت بکنید. همین اشاره به کارگاه جمعی تر که گفتم، جمعی کارگاه بذارید، مطالعه رو جمعی کنید تا نیت مینانا بیشتر بشه. اون وقت سیر یه چیزه که عرض کردم ما در کنارش دستاوردهای قابل استفاده داریم و مجبور نیستیم منتظر آخر بمونیم. کلمه دستاوردم باز وقتی شد، دستاوردها هم اگه بخوایم اصولی عمل بکنیم، هر دستاوردی میره توی نظام علمی خودش قرار میگیره. یعنی تعیین کننده این که دستاورد کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو ما اگه میخوایم ببریم توی تعلیم و تربیت در مدرسه، یا میخواییم ببریم در نگاه اسلامی به دانشگاه، یا نگاه دانشگاهی به اسلام و در دامن علوم و دانشگاه میخواییم مسئله رو ببینیم، اینا سازوکارش فرق میکنه. این دانشهایی که باید به ما یه مهارتهایی رو بدن، یه سوابقی رو باید داشته باشیم تا بتونیم، دستمون پر شده گفتیم نقضم نمی کنه، ولی بتونیم این رو ببریم، لازمش داشتن اون سوابق، داشتن اون دانش هاست تا کار درست، یعنی همین اجرا درست بشه. و قول عبادی یقول اللتی یا احسن، یا آدمی که در حوزه مثلا مدیریت درس نخونده باشه بخواد دستاورد این آیه یا آیه دیگری یا به هر حال دستاوردهای تدبری روشمند خیلی خوب رو ببره توی حوزه مدیریت، خب نمیتونه، از عهده بر نمیاد. در حوزه تعلیم و تربیت هم همینطوره، در خانه و خانواده هم همینطوره، برای کارهای اصولیش، کارهای اصولی مثل رساله ما الان مثلا رساله دکتری داریم که اقتصاد خانواده رو تازه در مؤلفه های محدودی در یکی از این دانشکده ها تعریف شده، چند ماه تهیه پروپوزالش طول کشید تا بتونه ایشون که یه آدم قرآن آشنا و معلم قرآن و مربی قرآن و بچه قرآن به قوله بچه قرآن و عزت به قوله های مباشری و بچه امام جعفر صادق و اینا، همه اینا رو داره، در این حال تازه اول راه، راهنما میخواد، مشاور میخواد تا بتونه در قیافه رساله دکتری. البته همین شخص سال هاست که میتونه این ور اون ور بشینید جلسات مذهبی مستقیم آیه رو مطرح بکنه، بستگی به فضا داره، فضای استفاده. این که میگیم دستاورد مثل دستاوردهای همه علوم دیگه، اپلای کردنش، وارد کردنش در حوزه های دیگه طبعا یک سوابق، مهارت ها و آشنایی هایی لازم داره. همون نظام آموزش قرآنی که اینجا هست، شما در سر تا سرش یک کلمه حفظ قرآن یا توصیه به حفظ قرآن نمیبینید، فارغ از حفظه. در این حال حتی میشه گفت بدون این که به ما بگن، از سالها پیش در بعد از چند تا کارگاه آموزش زبان قرآن مثل کارگاه امروز که گذاشته شد و تکرار شد این کارگاه ها توسط من و دیگران، که یکی از این کارگاه ها در اون نهاد علمی فرهنگی که صاحب همون نظرات در مصاحبه دیروز ایکنا اومده بود، به نحوی گزارش مختصر همون کارگاه بود، در اون سالها اینا اومدن، منظورم اینه، اینا اومدن دو کلاس‌های ترمی که تحفیظ قرآن داشتن. خب این کتاب متذکرشون کرد و اون کارگاه اون وقت این کتاب نبود. یه تلخیص مختصرتر از این بود که خوراک کارگاه قرار میگرفت و اجرا میشد. اومدن این مقداری که دریافت کردن تازه قبل از این کتاب، مشابه این جزوه خیلی دم دستن، از اون استفاده کردن و اون دوره های ترمیکشون رو این نظام رو برش منطبق کردن، با اینکه این برای تحفیظ اصلا نبود، از اول تا آخر هم تحفیظ قرآن رو نه به رسمیت میشنازه نه تأکید میکنه. ملاحظه کنید میبینید اینا اومدن و گزارش هاش رو مرتب داشتن که خیلی احساس رضایت میکردن. همین روزها در دادور قرآن کرج اعلام کردن که ما فارغ التحصیلانمون یه دوره به نتیجه رسیدن و همه اما و اگرها و باید و نبایدهای این نظام آموزش قرآن رو ما سعی کردیم که در این تطبیق رعایت بکنیم، با همه اینها با فاصله کمی، فقط اضافه شدن یک ترم در طول این دوره به نتایج مطلوب رسیدیم. یعنی محصولی رو که از اول از این دوره ها داشتیم که حافظ کل قرآن بود الان هم داریم، به اضافه این محتوای این طرح جامعه که قبلا نداشتیم. یعنی قبلا که این ابراز اظهار نظر خودشونه که گفتم خب چرا شما یه همایشگونه ای چیزی ترتیب نمید، چرا توی راه رو سر پایی، تازه من کیم که به من میگید؟ البته دستتون درد نکنه، خب ما خوشحال میشیم، دعاتون میکنیم، ولی شأن این حرفا بعد از چندین سال کار کردن حداقلش یه حالا نمایش، نه همایش که هست، یه همایشی بگذارید، این حرفا رو بیایید اساسی تر جدی تر بزنید، ثبتی بشه، ضبطی بشه که بشه ازش استفاده کرد، دیگران ببینن که اگر بخوان و قطعا فیض روح القدس هم باز مدد میفرماید، دیگران هم بکنن اون که شما کردید، اونا میتونن مثل شما عمل بکنن. و این دوره آموزش زبان و قرآن رو حتی در تحفیظ ازش استفاده کنن. این بهترین مثال برای این هست که، و این رو عرض میکرم که میگفتن ما قبلا حافظ قرآن هایی که فارغ التحصیل میشد میشدن و داشتیم، اول قصه ما بود که حالا این حافظ قرآن رو تعبیر خودشون باش چیکار بکنیم و این حافظ قرآن چیکار کنه که حافظ قرآن بماند. چون تنها کاری که تونسته بودیم ما بکنیم و خیلی هم به هر حال هنر کرده بودیم که به اینجا برسونیم، ایشون شده حافظ کل. ولی اینکه حافظ کل بماند و زندگیش هم بکند و فعالیت‌های مثل دیگران رو هم داشته باشه و حتی در هر فعالیتی در هر جایی که هست، چه در مدارج تحصیلی، چه در حرفه‌ها، چه در خانه‌داری، چه در هنر غیره، از همه جلوتر باشه که عقب نباشه، حافظ کل هم بماند. یکی از چالشی ترین مسائل تحفیظ قرآن در مملکت ما که متاسفانه اختصاص به مملکت ما داره، آسیب‌های روش‌های غلط تحفیظ قرآن. ما در سال 74 دیگه شدیدترین کفریاتش رو زیر همین صفحه گفتیم و در صدا و تصویرها همچنان هم موجوده و همچنان هم حرف هم اوناست. هیچ حرفی رو نفس گرفتیم و نه هیچ حرفی رو تجدید نظر کردیم. حرفمون اونجا اساسش تجدید نظر، لزوم و ضرورت تجدید نظر در روش ها و شیوه های تعلیم، ترویج و چی؟ تعلیم و ترویج قرآن کریم، شیوه های تعلیم و ترویج قرآن کریم بوده که اونجا ما سخت از روش های تحفیظ انتقاد کردیم. چیزایی که انتظار می رفته که نگوییم گفتیم که چه مصیبت هاییست. سربسته گفتن که ما قبلن حافظای قرآن اون مساوی بودن برامون با یه تعداد مصیبت هایی که بعد از این دارالقرآن نمی دونه باش چی کار کنه و حالا فارغ التحصیلانمون اصلا مسئله ندارن، هیچ مسئله ندارن. و علاوه بر اینم جزء عباراتشون بود، گفتن علاوه بر این که خودشون مسئله ندارن، دیگه لازم نیست دارالقرآن بهشون بگه که شاگرد داشته باشید، حفظ قرآن یاد بدید، مربی حفظ قرآن بشوید. اینا اینقدر خودشون تجربه خوبی دارن که به طور خودکار هر کدوم 5 تا 10 تا 15 تا کمتر زیادتر دارن تربیت میکنن حافظان قرآن. آیاتی هست که در چون عصبانیت نمیتونم بخونم، در چیایی چون عصبانیت و اضطراب، مثلا در حالاتی چون عصبانیت و اضطراب بتوانیم با تلاوتشان آرام بگیریم. خب طبیعیه، اینا به ما مختن، اینا احتیاج به حدیث نداره. اگه فکر میکردید حتما باید حدیث داشته باشه، حتما نباید اتفاقا حدیث داشته باشه. یه حدیث ما ناب داریم از مولا علی علیه السلام که طوری که تو ذهن منه طریق روایت مستند پیغمبر اکرم ازش هست، فرقی هم نمی کنه، که فرمودن خذ من القرآن ما شئت لما شئت. یعنی قرآن اینجوریه، این سوال صد تا سوال دیگه کنارش بگذاری، منتظر حدیث نشید، ما شئت لما شئت، از هر جای قرآن میخواید بگیرید، دو نظر من قرآن ما و شفا و رحمت بگیرید، لما شئت برای اون چیزی که منظورتونه، نتیجه میگیرید. و این حالا داستان ها و تجربه ها و خاطرات به نام داره که ما در مباحث علم قرآنی گفتیم که همین هاست که باید علم فضائل القرآن، علم خواص القرآن رو و خواص سور و فضائل سور رو پویا کنه، از بایگانی در بیاره و باید هر روز به برگه های دفتر این علم
به صورت انبوه افزوده بشه، همون اتفاقی که سالها سر آستانه قدس رضوی میفته. قبلها من یادمه سمو بچه بودیم، حتی نوجوان بودیم، حتی سنین جوانی ما هم چیزی نبود، معجزات و کرامات رضوی انجام میشد، هیچ جا ثبت و ضبط نمیشد. و بعد از چند سال با از بین رفتنی کسانی که شاهد صحنه بودن، قطعی از لباس اون فرد دستشون اومده بود و غیره و غیره، شب تا صبح کنار پنجره فولاد ناله هاشو شنیده بودن و فردا صبح میدیدن که از خودشون سالمتر داره حرف میزنه و راه میره و رفته لباس نو آوردن براش از آستانه پوشیده و اینا، خب این تموم میشد. سالهاست این کارو ثبت و ضبطش کردن با دقیق ترین صورت جلسات و روش ها و ضوابط که دارن نهادینه کردن قضیه رو. کتاب ها دائم مجلد مجلد کنار هم میره چیده میشه که کرامات رضوی پیوسته تبدیل به تاریخ میشه و دارالمعارف آستان قدس رضوی هم که در حال تدوین هست به تناسب مقالات میرن ازش استفاده میکنن. در علوم قرآنی هم باید این اتفاق بیفته. حضرت رضا علیه السلام میفرمین هر مشکلی داری 100 تا آیه قرآن رو بخون مشکلت حل میشه. 100 تا آیه قرآن، البته 100 تا آیه قرآن در لسان حدیث اهل بیت، در مکتب اهل بیت منظور این نیست که اگه سوره بقره رو باز کردید 100 تا آیهش شاید دو جزء بشه. نه، آیه در لسان حدیث و مکتب اهل بیت علیهم السلام به خصوص همین اصطلاحی است که ما در تفسیر سوره شناختی آیات ازش استفاده میکنیم. فراوان ما داریم آیه بعتصموا و حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینجا این آیه دیگه تا سر شماره بعدی ادامه ندارد. آیه بقیت الله خیر لکم، آیه و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همین پاره آیات آیه. بنابراین 100 آیه بخون یعنی یه چیز حدود 50 100 رو بخون، که در بعضی احادیث دیگه هم 50 آیه داره. همینو امام میفرمه، یعنی الان شرایطی است که احساس میکنی که کشتی زندگی طوفانی شده و بنبست خوردی، هیچ راهی نیست، خیلی اوضاع خرابه، خیلی خوب. یالا حتی نمی فرمین وضو بگیر، نماز بخون، رو به قبله بشین، فرمین 100 آیه از قرآن تلاوت کن، تمام اون مشکل تو رفع میشه هرچی که بوده باشه. بنابراین اولا آیه خاص نمیخواد، ولی این آیه بهترین آیه است. چه آیه بهتر از این؟ عصبانی شدیم، احساس میکنیم که میخواییم عصبانی بشیم، حتی به زبون هم نیاریم، با زبون کوچیکه مرور کنیم که هیچکی هم متوجه نشه، یواشکی از درون به درون. و قول لعبادی یقول اللتی هیه احسن، همین که بخواید سرگرم این باشید که خب حالا داد بزنم بهتر یا نزنم، جیغ بنفش بکشم یا حالا لزومن بنفش نباشه، عربده بکشم یا فقط داد بزنم، دستو میخوام بالا ببرم، اینم جزء حرف زدن دیگه، میخوام تو اصلا دستم بالا ببرم، بالا ببرم بهتره یا نبرم، حالا بالا بردم پایین بیارم دیگه عصبانیت شما دیگه، شما سوارید دیگه، اون عصبانیت سوار نیست. این آیه بهترین. و اگر میخواید که اضطراب نداشته باشید، خب این که خیلی دیگه مشخص داره، یواشکی با خودتون بخونید علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، خود این آیه توشم هست، خودشم هست. یه آیم که مورد سوالتون نیست من بهتون یاد بدم، یادگار این کارگاه باشه و به کسانی دیگه هم بدید که وصف کارگاه برشون بکنید حداقل مختصر. سال هاست من تجربه شو دارم در طبقه اخلاص، هر جا احساس آشفتگی کرد، شرایط زندگی احساس کردید که این آشفتگی که چه بسا اضطرابم از اون آشفتگیه. خب حافظ میگه تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. خب قشنگم هست. یا میگه که کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم. خب خوبه، عالیه، ولی در مقایسه با قرآن نه. آیه قرآن همون آیه آشناتون در آخر سوره کهف که شما فکر میکردید که فقط این آیه مال اینا نفس فرهنگ قرآنی ماست، اینجور نیست. شما کتاب آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی رو لطف کنید حتما تهیه کنید بخونید. چاپ چندمش اخیراً از چاپ در اومده، دوستان ما هم که اینجا هستن دارن، آشنا هستن، خرق اتصالتون هم میتونن باشن. اگر این فاجعه اتفاق افتاده که دانشگاه امام صادق هنوز علیه الصلاه و السلام این کتاب درش داری و جاری نیست، شما این خدمت رو، این باقیات و صالحات رو شما به عهده بگیرید که سفارش بگیرید، تهیه کنید، بیارید، دست افراد بدید، برای همه کسانی که به نوعی با علوم اسلامی، علوم قرآنی، دیگه چه برسه خود علوم قرآن و حدیث و در نهادهای دانشگاهی و عضوی مثل دانشگاه امام صادق علیه السلام سر کار دارن، به این کتاب نیاز دارن. این کتاب آشنایی با منشور توسعه فرهنگ قرآنی است که منشور توسعه فرهنگ قرآنی رو که الان چند سالی است، بعد از 15 سال کار کمیسیون‌های پژوهشی مستمر با طول و تفصیل‌هایی انجام شد و مجموعه اون صورت جلسات چون اینام همه چاپ شده و روی سی دی موجود هست، قابل دسترسی هست، اون حاصل شد یک منشور توسعه فرهنگ قرآنی که به جای تأسیس فرهنگستان قرآن که تا آخرش ما رفته بودیم ولی گیر کرد، بعد نیست شما بدونید، به رئیس فرهنگستان هم گیر کرد، یعنی همه چی شما درست کردیم ما که، یعنی اون مجموعه حوزوی دانشگاهی و بالاخره منم کنارشون برخورده بودم طی اون 10-15 سال خدمتشون بودیم، رسیدیم به این که فرهنگستان همه چیش درست شد. خوب از فردا تأسیس کنیم. شرایطی که برای رئیس فرهنگستان ما تدوین کرده بودیم دیدیم تعلیق به محاله، بنابراین گفتیم که کلن بایگانی شود اقدامی ندارد. حالا که این اقدامی ندارد بایگانی شود، بی فرهنگستان و قرآن هم که نمیشه توی جمهوری اسلامی ایران نفس کشید و بعدن نمیشه اون ملغرهای جهان اسلام شد. جایگزین اون فرهنگستانی که تأسیسش نمره نیاورد چی شد؟ منشور توسعه فرهنگ قرآنی که در متن اصلی 3 وزارتخونه رو درگیر میکنه، در حواشی اجرایی 6 وزارتخونه رو درگیر میکنه و بینام و بانام کل بدنه دولت رو درگیر میکنه، یعنی از دولت و کل ملت رو هم درگیر میکنه اونچنان که شأن قرآن است و هیچ کس از این منشور توسعه فرهنگ قرآنی بیرون نیست. این کتاب برای تدریس منشور توسعه فرهنگ قرآنی در رشته های بعد از تحول رشته علوم قرآن و حدیث پیشبینی شده. اینو ملاحظه بفرمید. انشاءالله کتاب ها رو هم آوردن، این کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که بوستان کتاب چاپ جدیدش رو اخیراً منتشر کرده، شما اگر کم فرصت هم هستید مقدمش رو با خاتمش بخونید. خاتمه خیلی مختصره، مقدمه هم خیلی مختصره. اون خاتمه و مقدمه رو وقتی با هم بخونید یه چیزی حدود 18 دقیقه است شما وقت میگیره. اون چه شفاهی من گفتم راجع به این مجموعه طرح‌ها براتون جا میفته. خودش هم کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم. دعا هم بکنید که انشاءالله دیگه زیاد انتظارمون به طول نینجامد و کتاب سوره شناسی هم که حداقل 2 این خواهد بود، نمیتونه کمتر باشه، اونم بیاید و این جمعه که نمیاید بلا تشویقی، بالاخره 5 جمعه بیاید و ما
این همون کتاب سیره نبوی است که عرض کردم، اونوری نشون بدم. کتاب سیره نبوی است که توضیح داریم، کتاب روش تحقیق موضوعی است و چاپ قدیم روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که 3 تا چاپ در دانشگاه زنجان خود معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان 3 بار ستیراژ چاپ کرد و یکی از رزومه های افتخارآمیز این کتاب این است که تقریبا تمام شمارگانش خوانده شد، چیزی که معمولا برای کتاب ها اتفاق نمی افته و ما الان همین کتاب سیره نبوی رو که در 16 تیر روز 9 شب 10 در نمایشگاه قرآن رو مراسم رونماییش رو داریم، ما تونستیم بقبولونیم به شورای علمی نمایشگاه که این کتاب علی رغم اینکه چندین ماه منتشر شده هنوز رونمایی نشده، چون حتی کسانی هم که این کتاب رو داشتن ما نه تنها مطمئن نیستیم که خونده باشن، احتمال زیاد میدیم که هنوز نخونده باشن، فقط این کتاب رو دارن. بنابراین بهترین مخاطبان در اون رونمایی کسانی خواهند بود که 7-8 ماه کتاب براشون رونمایی شده بوده چی؟ است. و خب دیگه اینا مسائل فرهنگی ماست. خب اجازه دید سریع ما سوره اعلا رو هم که خیلی در مضیقه وقت قرار گرفتیم اشکالی نداره، آدم گل بزنه برنده بشه ولو در دقیقه 91. خب همه میگن زهازه، انشالله که کار ما هم مقبوله درگاه الهی و مطمع نظر عنایت اولیای الهی، چنان که در آغاز متوسل به ذیل عنایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شد. من چون میخوام به سرعت بگم مسئله یا سوره اعلا رو، از اینجا شروع میکنم که یک نظریه از نظریه های علامه طباطبایی رو برای نخستین بار از المیزان من برای شما رونمایی میکنم که آغاز نظریه پردازی بشود. اساس این نظریه پردازی رو هم مثل خیلی از نظریات دیگه شون به صورت ناپیدا علامه طباطبایی در المیزان نهادینه کردن به امثال کنگره علامه طباطبایی که المیزان علامه طباطبایی که در مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی قدس سره در قم با همیاری نهادهای متعدد حوزوی و دانشگاهی و پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها 3 سالی دارن کار میکنن و انشاءالله مترصد باشید سایتشون رو برید، همایش بین المللی افکار و آثار علامه طباطبایی در المیزان که در آینده نزدیکی قرار است که این یکی از اون نظریه هاست که در المیزان علامه طباطبایی هست. من یادداشت کردم که این نظریه میتواند در حوزه علم اخلاق، در حوزه فلسفه اخلاق، در حوزه تعلیم و تربیت و در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت با ارزش مساوی میتونه این نظریه طرح و شرح بشود و نظریه پردازی بشود با تکیه بر همون آثار علامه طباطبایی و البته به اضافه سیره علامه طباطبایی که در واقع جان اون کالبد هاست، جان اون نوشته ها و دست های گفتاری و نوشتاری ایشونه. این نظریه مختصر از نوع معما چو حل گشت آسان شودش اینه که اگر زبان، من در پرانتز نوشتم گفتار، تربیت بشود یا درست بشود، انسان تربیت می شود یعنی درست می شود. حالا این به صورت یک نظریه است، یعنی تمام ساز و کارش رو میتوان بر سر خانه، پر نعمت آثار علامه طباطبایی و سیره ایشون و طبعا دنبال کردن شرح این سیره با سیره های مشابه و منابع موازی میشه به نتایج فراوانی رسید. علامه طباطبایی از جمله جایی که به طور شاخص‌تر نسبت به جای دیگه این نظریه حداقل در درجه اول معارف قرآنی و بعد این نظریه‌ای رو که گفتیم در چه حوزه‌ای میتونه مطرح بشه و اساسش رو هم از مکتب اهل بیت علیهم السلام گرفتن، چون ما در مکاتب دیگه به قول علامه عسکری رضوان الله علیه در مکتب خلفا ما کمتر اینجور چیزا رو داریم که بگوییم که نگوییم چنین است، مشکان است که خود بگوید. در تفسیر سوره اعلا ایشون این کار رو کردن، اونجایی که بسیاری از مفسرین دور میزنن ایشون هم اشاره کردن، میخونن بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا، دور میزنن یعنی میگن که اینجا خدا فرموده تسبیح کن اسم رب اعلایت را، منظور این است که رب اعلایت را تسبیح کن، یعنی به صورت عینی همون که در روایات داریم که بگو سبحان ربی الاعلا، این لفظیش، بعدم تسبیح کن رب اعلایت را، دیگه این تمامه، یعنی دیگه چیزی باقی مونده در این آیه نیست. علامه طباطبایی نه تنها اینجا دور نمیزنن چون مبانیشون متفاوته، چون اصولشون متفاوته، چون این المیزان فی تفسیر القرآن است، چون علامه طباطبایی علامه طباطبایی است و چون علامه طباطبایی شاگرد مکتب قرآن است، از نو شاگردی که هیچ‌وقت احساس استادی لحظه‌ای به او دست نداده است و و و حالا ببینید چه میکنن. فرمیان امرون به توحیده تعالی، سوره اعلا اینه، علا ما یلیق به ساحت المقدسه و تنزیه و ذاته المتعالیه من ان یذکره مع اسمه اسم غیره او یسنده الى غیره ما یجب و ان یسنده الی، یعنی تفسیر میکنن چیزی را که همه فکر میکردن زایده است، تشفات دورچینه، سب به اسم ربکل اعلا، یعنی سب به رسم ربکل اعلا، فسب به بسم ربکل عظیم، یعنی فسب به ربکل عظیم، فقل سبحان ربیل عظیم، حالا دیگه در اوجش و به همده این نظریه شروع شد. من اینجا رو هایلایت کردم. در ادامه در صفحه مقابل فرمیان و بالجمله، یعنی بخوایم مطلب رو خلاصه کنیم، تنزیه و اسمه تعالی یعنی تسبیح اسم خدای متعال، یه چیز دیگه است، و پیامبر اکرم اینجا مأمور به تنزیه اسم رب علا هستن، نه تنزیه رب علا، متفاوته فضایی. ان یجرد القول، قول ان یجرد القول ان ذکر مالا یناسب و ذکرهو، ذکر اسمه تعالی یعنی یک ادب به خصوصی، یک فرهنگ به خصوصی که شخص مؤدب به ادبی باشد، که اینجا خدا در بقیه تفسیر سوره اشاره دارن که سوره اعلا، البته از فهوای تفسیر ایشون برمیاد، از اون سوره شناسی هایی که انشاءالله مدواریم بتونیم استخراج کشف و نظریه پردازی و ارائه بکنیم، هنوز آغاز این راه هست. مرحوم استاد کریم طاهری هم فرمودن 100 سال طول میکشه، هنوز از این 100 سال خیلی نگذشته، یه پنجمش هم نگذشته، که این سوره سوره تأدیب پیغمبر اکرم، یعنی اگه شما در حدیث دارید که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، توی کل قرآن بگردین برای این از من ها، یعنی این شما ندارید در المیزان، ولی من هم غیر علامه و المیزان چیزی ندارم. اون اگه شما عینیشو بخواید پیدا کنید که کدوم سوره قرآن به طور مشخص پیامبر اکرم رو با چنین حسن ادبی، با چنین حسن و ملاحت و با چنین اوج عظمت و حبیب اللهی مقام حبیب اللهی تأدیب و تربیت کرده به چنین اوجی رسونده جواب سوره اعلاست. و در فضایل سوره اعلا ما داریم که مولا علی السلام فرمیان کانه، منظورشون کانه صلی الله علیه وسلم هست، که کانه یحب به هذه سوره. پیامبر اکرم این سوره رو دوست داشتن، یعنی یه جور خاصی این سوره رو دوست داشتن، یه جور خاصی این سوره رو دوست داشتن. و از بیان علامه طباطبایی برمیاد این که سوره ایست که بیش از بقیه قرآن پیامبر اکرم رو به این اوجی که درش قرار دارن رسونده. فانکه به اعیوننا، حالا توی چنین فضایی میفرماین که و به جمله سب به اسم ربه کرالا عبارت هست از تنزیح و اسمهی تعالی ان یجرد القول ان ذکر مالا یناسب و ذکره و ذکر اسمهی تعالی، یعنی اون جایی که اون لحظهی که در اون عباراتی که در اون نوشتهی که در اون گفتاری که اسم خدا رو می آورد رعایت کند که اسم غیر خدا رو در کنارش نیاورد. یجرده برهنه کنه، این تنزیه اسم خداست. من اسم خدا آوردم، اسم هر کسی نمیتونم بیارم. همونی که شاگرد علامه طباطبایی در یکی از گفتارها به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران اون انتقاد تاریخی سخت رو کردن و اعلام کردن که این شرک است، چه معلوم باشد که جلیس، چه مخفی باشد که خفیست. ولی در این که شرک است تردیدی نداره. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران یعنی چی؟ کنار هم نه. حالا ادامهش مهمتره. و هو تنزیحه تعالی فی مرحله القول، این یک تنزیحی است که تسبیح و تنزیحی است که از قول بیرون نمیره، یعنی فضاش همین دهنه، فقط همین جایی که محل گردش زبانه، فراتر نمیره. اما الموافق لتنزیحه فی مرحله الفعل، این اون نظریه است که باید نظریه پردازی بشه، علوم متناسبش بیان، متخصصین علوم کارشناسان بیان به پرورننش، بارورش بکنن که چگونه میشود. ولی قطعا چنین میشود که ان هر انسانی با یک سالبه، با یک موجبه کلیه قطعی قضیه صادق است، موجبه کلیه که هر انسانی زبانش درست بشود یا زبانش رو درست کند، رفتارش، کردارش درست خواهد شد. اینه که گفتیم در حوزه تعلیم و تربیت یک نظریه کاملا جامع، نو و پیشبرنده است. و در حوزه‌های دیگری که گفتیم اونا دیگه توضیحاش خواهد بود. و ما اینجا اشاره داشتیم که دوستان گفتگو تونست شهرت خودش رو پیدا کنه، ولی داستان گفتگو در قرآن همچنان حتی اولین قدم ها برش برداشته نشده. البته خوشحالیم که یک رساله دکتری اونم باز در مرحله پلوپوزال نه پیشتر و بیشتر داریم راجع به پیگیری، اونم البته در یه محدوده خاصی، پیگیری این سامانه قول در قرآن کریم که انشالله امیدواریم به جایی برسد. دیگه نظایر این مطالب رو انشالله خودتون میتونید دنبال بکنید. من یه نگاه یکی دو دقیقه فرمای شما رو حتما میشنویم ببینم که خیلی از اینا جوابش رو خودتون باید بدید یا الان دیگه جوابش براتون روشن هست. ما زمانی رو که قول دادیم خط کنیم رسیده. بعد اینو اعلام کنیم که ایمیل ها، شما آخر این مقدمه همه این کتاب ها که اینجا دارن میتونید قبل از اینکه ببرن ببینید، آخرش ایمیل من هست، آخر مقدمه، و ایمیل آقای دکتر مراد، آقای مهندس صامدی حاضر هم ایمیلشون رو بخواید بگیرید میتونید، آقای سعیدی هم که جزو مجموعتون هستن دستتون بهشون بیشتره.
از طریق ایمیل این کارگاه میتونه ادامه پیدا کنه، میتونه سوال جواب بشه، میتونه مطالب شما خونده بشه، میتونه رد و ایراد بشه. و ما از واقعا چی بهتر از این که این اتصالات رو داشته باشیم. همراه من تقدیمتون میکنم 0912-20-13-902 حالتی احسن رعایت نکردم میشون باید رعایت میگن شما میخواییم بنویسیم حالا رعایت میکنم 0912-20 که انشالله نمره کارگاه امروز ماست 13 که بالاخره به نوعی بی ارتباط به این کارگاه نیست 902-902 اینم هست. و هر یکی از دوستان دیگه هم که شما فکر کنید که اگه موبایلشون داشته باشید توفیقی براتون ایجاد میکنه میتونید داشته باشید. حتی تا موبایل بسیاری از دوستان رو اگر به من پیامک بدید و من بدونم که رضایت دارن و داشته باشم به شما منتقل میکنم. اینا کارهای ساده تعاون و علل بر و تقواست که چون آیه رو غلط ترجمه کردن ما نداریم. به جاش اون هایی که تعاون و علل اسم و عدوانن اونا خوب بلدن تعاون رو به اوج رسوندن، ولی ما که باید تعاون و علل بر و تقوایی باشیم در الفا موندیم، اونم از آیات غلط ترجمه شده. فرمایش شما رو داشته باشیم خاتم المبینین بفرد. بهترین روش یا شیوه استفاده از ترجمه قرآن، همه ترجمه های قرآنی که از ترجمه قرآن استفاده نکنید، استفاده از ترجمه رو اصلا بابش رو مسدود بدانید، ولی مراجعه به ترجمه اشکالی نداره. اگر ابتکار عمل مطالعه، پژوهش، تدبر در قرآن که گرایش به خصوص فرمایشات اخیر چند ماه اخیر به خصوص و سالهای اخیر مقام معظم رهبری هم یه مقدار بیشتر از قبل روی این مسئله است که شما متدبر باشید، شما مطالعه کننده باشید بر اساس این نظام هایی که گفتیم تا اونجایی که تونستیم روشون کار کردیم، توی داخل این سامانه ها این نظام ها کار بکنید، نه استفاده از ترجمه، چون بهترین ترجمه استفاده نداره، ولی مراجعه اشکالی نداره. فمن استور را فی مخمستن غیر متجانفن لعز غیر باغن ولا آدم فن الله افون رنگ. اونجایی که میبینید یه مراجعه به ترجمه بکنید که این کلمه رو چی ترجمه کرده، این مراجعه رو بکنید، دوباره ترجمه رو ببندید، خودتون رو در اختیار هیچ ترجمه ای قرار ندید. چون من در نمایشگاه یکی از این نمایشگاه قرآن این مطلب رو در حالی که زانو به زانو کنار من یکی از مترجمان محترم قرآن نشسته بود این مطلب رو گفتم و مطلب خود ایشون رو هم در یک فرهنگ سرایی که در جواب مربیان قرآن گفت که ازشون سوال کردن ما چه کار کنیم، فرمودن ترجمه منو مطالعه کنید و ضمن اینکه روزی یه صفحه ترجمه منو مطالعه میکنید به متن قرآن هم نگاهی بیاندازید. نقل قول کردم بدون اینکه اسم ببرم و ایشون هم کنار من نشسته بود همونجا که مترجمین دیگه و از جمله من که کاندید اون مؤسسه‌ای بودم که برگزار کننده اون نشست علمی بود که قرار بود انقریب من ترجمه قرآن بنویسم که هنوز قراره انشالله بیقرار میشه دیگه، قطعا بیقرار میشه. اونجا عنوان کردم که معذریست که باید حرف رو در شأن این معذر زد، اساتید و سروران بزرگانم بودن، اونجا عرض کردم که مترجم قرآن مدعی چیزیست که در سند جاودانه قرآن کریم
با فریاد بلند با صراحت تمام محال بودنش اعلام شده است. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. و برای تبیین مصداقیش که مترجم لازم نیست به زبان بیاورد که من همون چیزی که خدا میفرماید ناشدنیست من شدنیست کردم، وقتی مترجم گرامی ما میگه متن ترجمه مرا بخوانید مطالعه کنید و به متن قرآن کلام الله نگاهی بیاندازید، آیا غیر از اینه که مدعی است که من معادل قرآن رو آوردم و با داشتن معادل فارسی قرآن دیگه شما نیاز موضوعی و ضروری، به قول عربا موضوعی و اساسی به متن قرآن دیگه ندارید، کما این که من ترجمه خودم رو روی جلدش نوشتم قرآن کریم فلان کسی. یعنی شما روی جلد ترجمه این مترجم گرامی 4 کلمه بیشتر نمیبینید: کلمه اول قرآن، کلمه دوم کریم، کلمه سوم اسم کوچیک مترجم ارجمند ما، کلمه چهارم اسم فامیلشون. که وقتی که از دور شما یا شما این نوعی میخواید بدونید این کتاب چیه، میشه قرآن کریم فلانه فلانی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ما دیگه نهایت صداقت، نهایت صراحت، نهایت ایجاز رو که شأن این مکان و این جلسه و شأن قرآن و عطرت و دانشگاه استاد علیه السلام میدانستیم، با تکیه بر عنایت الهی و اولیاء الهی که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ما سعی کردیم کم نگیریم. انشاءالله که خدا و اولیاء خدا هم عنایتشون را از ما سر نخواهند کرد. اللهم صل علی محمد. بس بس بس. الله از جانب مرحوم الله ماشاءالله. من بگیرم که شما ببینید و که مطلوب است چنین تابلوی در آستانه جابجایی منزل. بله انشاءالله بهترین است. و علی رأس و عین ما افتخارمون ریزخار خانه قرآن و عزت بودن هست و خدا این افتخار رو از من و شما و من اجرکم علالله اجرکم علالله اجر همگیتون با خدا که ساز و کار بردن شد. بله آها نگفتم آیه آخر سوره کهف که گفتم تا حالا فکر میکردید فقط برای اصحاب بیدار شدن سر ساعت، همه کار میکنه. شما هر آشفتگی احساس کردی فورا کنترل از راه دور بگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، هنوز تموم نشده، همه چیز منظم شد. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربه. به قدرت خدا این سلامت، این صلاحیت، این نظم میره تا آخرش و شما فقط میتونید شاهد باشید بگید الله اکبر. انشاءالله. سپاس ممنون که یادآوری کردید.